ارجمند. درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 تقدیم حضورتون میشه، بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 برنامه دیگری زنده خواهد بود و بنابراین طی روزهای هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته‌ای که شنوندگان خون رو عزیز موجبان شدن رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خوب هستیم، از لندن مزاحم میشم.
بفرمایید.
قبل از هر چیز درود و آرزوی سلامتی برای شما و فرزندانتون دارم و همیشه انشالله بتونیم ما از دانش و تجربه شما بتونیم به نوع استفاده کنیم.
لطف دارید.
و موفقیت سربلندی شما باشیم. سال نوتون هم بهتون تبریک میگیم و همچنین رادیو همراه، انشالله موفق باشیم.
متشکرم، بفرمایید.
حقیقت این است آقای هلاکویی، من یه 5 سال داخل یک ازدواج هستم. ازدواج ما یعنی ازدواجی بود که از ایران از طرف خانواده به من معرفی شد. 5-6 سال پیش این دختر رو که یکی از اقوام آشنای ما تونستی از طرف مادرم به من معرفی شد و از طریق مثلا خلاصه ما آشنا شدیم از طریق ایمیل و اینترنت و تلفن و بعدا بماند.
من اجازه بدید نکته کوچکی عرض کنم که شما هم نفسی بکشید. ببینید عزیز، این که ما چگونه با هم آشنا میشیم مهم نیست. اینی که کسی رو میبینیم در یه مهمانی، دوستی معرفی میکنه، خواهری، خاله‌ای معرفی میکنه، موضوع اصلا اون نیست. معرفی رو همه گونه میشه داشت، مگر یه نوع معرفی بد و منفی در یه جای نامناسب که مقدار سال برانگیزه. پس بنابراین این که کی به شما کیو معرفی کرده مهم نیست. مهم این است که بعداً شما در جهت شناخت همدیگه و این که با هم میخورید و به درد هم میخورید تمام مراحل و موارد رو پیش برید. این که کی معرفی کرده اهمیتی نداره. حالا این نکته اول. دوم، به من بفرمایید شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 31 سالمه، خانومم 26 سالشه.
خب به من بفرمایید که شما قبلا ایشون رو دیده بودید یا اینکه اولین بار معرفی شدید یا از طریق تلفن یا هر راه دیگه ای با هم آشنا شدید؟
ما از طریق تلفن با هم آشنا شدیم. اولین بارم وقتی درخواست ویزا برش کردیم در لندن ملاقات کردیم خانم.
چه مدت بعد از گفتگوی تلفنیتون با هم بود که دیدار دست داد؟
6 ماه طول کشید.
خب میدونید، باز من یه نکته دیگه چون مهم هست عرض بکنم. اصولا ما قرار یه کسی رو ببینیم، یه کسی رو حس کنیم از طریق دیدن، از طریق حرکات بدنش، ارتباطش، نگاهش، لبخندش، همه اون چیزا. روزی که ما با کسی تلفنی صحبت میکنیم، روزی که حتی از او عکسی میبینیم یا ویدیوی میبینیم، اون ارتباط برقرار نمیشه و ضمناً آشنایی از طریق گوش اصولاً قسمتهایی رو در وجود برمیانگیزه یا متوجه موضوعها و مسائل میکنه و قسمتهای دیگر رو نه. و به همین جهته که ما باید هرچه زودتر اگر دیدیم که یه فردی در چارچوب ذهن و زندگی ما قرار میگیره، خب او رو هرچه زودتر ببینیم. 6 ماه مدت طولانیست برای که یه روابطی در ذهن به وجود میاد که اصلا واقعی نیستن. حالا به من بفرمایید 6 ماه بعد از این که با هم صحبت کردید، اولین بار و در دقایق اول، حتی 4 دقیقه اول یا مثلا 20 دقیقه اول که هم دیگر رو دیدید، شما راجع به ایشون چه نظری داشتید؟ این همون آدمیست که من در ذهنم مجسم کردم و میخواستم، ظاهر و تنها نمیگم، یا نه؟ و ایشون فکر میکنه در اولین برخورد با شما به چه احساسی یا نظری رسیدن؟
حقیقتش اولین برخورد که تو فرودگاه بود، اون 4 دقیقه اول ما که منتظر و انتظار و توی حال هوای حس دیگه بودیم، یعنی اون توجهی به آن چنانی مثلا به قضیه نداشتیم، مثلا چطور کاملا نمیفهمم که منظورتون.
آخه عزیز من یک کسی رو ببینم، بسیار از اوقات دوستان به من تو کار تراپی گفتن مثلا اولین بار که دیدمش خواستم بذارم تو سر خوده، یا اولین بار که دیدمش فکر کردم او مای گاد واو این همونی که من به دنبالش بودم، من ممکنه همچی چیزی. یه زمانی هست که نه عادیه. من میخوام ببینم برخورد اول شما از ایشون، آخه در انتظار بودید که خب بودید، موضوع انتظار که موضوع مهم نیست، موضوع انتظار مهمه که ایشون بودن. وقتی که ایشون رو در اولین برخورد دیدید چه حال و احساسی داشتی؟ چقدر خوشتون آمد؟ چقدر خوشحال شدی یا نشدی؟
حقیقت خوشحال شدیم، ولی اون تصویری که از این داشتم و نبود، یعنی واقعیت. اونم بعدم پرسیدم ازش که چرا اینجور بود، گفت چون من از خانواده جدا می شدم، چون واقعا خیلی خانواده محوره، چون تمام هنوزم برادراش و خانوادهش مهمتره تا من. بعد از 5 سال هنوز حرف برادرش براش مهمه، حرف پدرش و مادرش خیلی براش مهمه. بعد گفت چون من اولین جدایی بود که از خانواده، که فیلمارم دیدم اونو درست میگفت که خیلی گریه کردم و خیلی گریه کردن و ناراحت بودن و به خاطر این جدایی تو قربت و اینا که نمیدونستن آخرش هم چی میشه، که از لحاظ بدنی یکم ضعیف‌تر بود و یکم شکسته بود به نظر من.
خب آخه عزیز من، اگر به خاطر اینکه از مادرم 4 ساعت جدا شدم شکسته بشم، از داداشم 5 ساعت دور شدم شکسته بشم، آخه این چه زندگیست دنیای امروز؟ یه همچی وجود کاغذی برگ گلی تو طوفان دنیا امروز نمیتونه کار بکنه. حالا این به کنار، به من بفرمایید، به من بفرمایید فکر کنید ایشون وقتی به شما نگاه کردن و شما رو دیدن رو چگونه دیدن؟ چقدر خوشحال شدن؟ به نظرشون همون آمد که میخواستند و فکر میکردن یا نه؟ در حدی که شما میدونید
خوششون اومد. آره در اول بعدن به من گفتن خوششون اومد.
خب چه مدتی بعد از دیدار شما تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
ما ازدواجمونو تو ایران ازدواج قیابی کردیم، عروسی هم گرفتیم که قرار بود عروسی نگیریم، ولی گفت عروسی باید بگیریم و یه بار و تو زندگی و عروسی قیابی خودم حضور نداشتم تو عروسی. بعدم مشکلاتم از همون عروسی شروع شد و مهریه و بعدم پول دیدن و از این قضایا.
شما به من شما به من بفرمایید چه مدتی سران شما در انگلستان؟
من نزدیک 10 سال انگلستانم.
شما هیچ متوجه شدید که ماجرای انسان و ازدواج به آداب و رسوم نیست، بلکه به 2 تا آدمه؟ که این 99% موضوعی 1% است که عروسی گرفته شود یا نشود و حرفای از این قبیل. و شما در عروسی که نبودید شرکت کردن و دیگه عروسی را انداختن، ولی داماد نیست؟
آره دیگه، داماد قیابی بود، یعنی برادر خانوم هم نقش منو بازی کرد اونجا، دست عروسو گرفت و همراهی کرد. یعنی 2-3 تا از ازدواجای فامیل ما تقریبا همینجور بوده، یعنی شباهت
فامیل خصوصی. فامیلیست که مالی یه دوران دیگری هستید عزیز، شما تو انگلستان.
آره ما خیلی، من نزدیک 1 سال با صحبتهای شما آشنا هستم، یعنی اگر کاش زودتر میتونستم با صحبتاتون بیشتر آشنا بشم که من دچار این، حالا من شاید به نظر خودم مثلا میگم این دختر میگه تو منو بدبخت کردی، من میگم منو بدبخت، حالا من میگم کاش ما زودتر با شما با گفتگوهای شما آشنا بودیم، که این وسط چون ما صاحب یک فرزند هستیم، حالا من خانمو بدبخت نمی کردم، فرزند من بدبخت نمی
کردم. حالا بدبخت نمیشه آدم با جدایی یا حتی با زندگی کمی بد. به من فهم فرزندتون چند سالشه؟
فرزندم 1 ماه دیگه 2 سالش میشه.
خب شما که تقریبا 2 سال خورده از این ازدواجی که شاید با مسائلی روبرو شدید آشنا بودید، چرا صاحب فرزند شدید؟
الان 5 سال ازدواج. آره حقیقتش خانمم یه عمل رحم داشت که دکترها بهش گفتن سعی کن، چون یکی از اووریاشو عمل کرد، یعنی در آوردن، بعد دکترها بهش گفتن اگه بتونی زودتر بچه دار بشی بهتره. بعد اونجا اصرار مادر خانومم بود که اگه بچه دار بشین زندگیتون بهتر میشه. و
ایشون تخصصی دارن مادر خانوم با این بچه‌ای که بزرگ کردن و زندگی که داشتن، تخصصهای روانی و خانوادگی دارن که آدم باید گوش به حرفشون بده؟
متاسفانه نه، مشکلات ما هم همین از طرف خانواده اینا بیشتر شروع شد. ولی من آدم کلن یعنی صحبتهای شما رو گوش کردم آدم مهرطلبی هم، یعنی نسبت مهرطلب. ولی خانوم هم واقعا چطور بگم پرتوقع و طلبگر خیلی، یعنی اگه صحبت کنم من مثلا این 5 سال که با این خانم زندگی میکنم تونستم 2 تا خونه تو ایران بخرم، بعد به اسم خانومم خریدم، مسافرت های رفتیم که مثلا سعی کردم این خانومو بتونم قانع کنم، بهتری خونه ها تونستم بگیرم تو بهتری منطقه های لندن زندگی کنم. ولی از هیچ راضی نمیشد آقای دکتر، از هیچی. یعنی همیشه من هر کاری میکردم بهترین کار رو بکنم برای خانومم، اصلا راضی نمیشد. یعنی منم دوست داشتم به یه جایی برسه دیگه، این آخرها واقعا بریده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. خونمون قراردادش تموم شده بود، تو زون یکی لندن بودیم، یکی از گرونترین منطقه بغل هایت پارک، ولی دیگه بودجم نمیرسید. یعنی نوع کار و چیزم یه جوری بود که به خاطر شغلم هم که تاکسی بود خیلی اذیت میشدم به خاطر پارکینگ اینا. دوست داشتم یه جایی باشم، لاغم یه گاردن، یه پارکینگ، یه جا بیرون یکم فاصله باشه باشم. گفت نه، من از بینه یه برم بیرون دیپرس میشم، افسرده میشم، این میشم، اون میشم. من رو نمیتونستم، دوست داشتم خونه براش بگیرم.
ببخشید یک کمی از تلفنتون فاصله گرفتی، صدا خیلی شفاف نیست.
حالا فاصله نگرفت.
آره حالا الان خوب شد. به من بفرمایید. خب الان اولا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
از طرف من خوب.
از جانب ایشون چی؟
نه متاسفانه.
یعنی ایشون شکایتشون چیه؟ کمه، زیاده، بده، چیه؟
زیاده، میگه زیاده.
دوم به من بفرمایید هنوز ایشون وابستگیش رو چون اشاره کردید به خانوادهشون همچنان دارن؟
هنوز هم دارن. آره.
خب ایشون
خانواده مهمتره.
چقدر دلشون میخواد در انگلستان بمونن یا برن ایران؟
خیلی دوست دارن انگلستان بمونن. من این خونه که داشتیم که مشکلات اینجا شروع شد که دیگه گیر خیلی اصرار کرد، من اینقدر بنگاه‌های اینجا رفتم دیگه تمام بنگاه منو میشناختن که اینقدر رفتم این خونه ها رو نگاه کردم، ایراد میگرفت به کل خونه ها، میگفت این پنجرهش اینجوری، این پلش اینجوری، به هیچ صراطی مستقیم نبود. منم خسته شده بودم دیگه. اون بیلیف اومد وسایل خونمونو که گفت باید تاریخش تموم شده بود جمع کرد اینا، انبار ما بردیم، بعد تونستیم یکی دو هفته پیش یکی دو تا آشنامون باشیم. بعد تصمیم گرفتم این از لحاظ کاری و لحاظ زندگی من خیلی واقعا تحت فشار بودم. دوست داشتم خانومم، حالا چون بارداری هم داشته بود بعد از این بارداری، 5 بچه‌مون 1 سالش بود تقریبا، دوست داشتم یه ببرم ایران یه آهوای بخوره که گویا ایران بهتر بشه. ولی قبل از این صحبت ها من خیلی سعی کردم این خانم رو راضی نگه دارم همیشه، ولی متاسفانه هیچ وقت. من گفتم خونه‌ای که خریدم به نام خودش خریدم، مهم برام نبود که به نام من یا به نام اون، چون واقعا قصد زندگی داشتم. بعد یه چیز دیگه هم آقای هلاکویی، ما مثلا ما یه مسافرت داشتیم تایلند با خانومم رفتیم، برادر خانومم از ایران اومد دبی با من رفتیم تایلند، از صبح تا شب میرفتیم تایلند میگشتیم، دوست داشتیم شب با برادر خانوم بریم بیرون، این خانومم نمیذاشت، حتی با دوستان، با برادرم، با برادر خانومم، با پدر خانومم میگفت تو اصلا مجرد نیستی، حق نداری با اینا بری. بعد فردا صبح ما رفتیم تایلند یه جایی با برادر خانوم ماساژ خواستیم بدیم، ما رفتیم ماساژ دادیم اونجا، بعد خانوم اومد تو صحنه یو که دید یه زن داره یک ماساژ میده، منو خیانتکار جلوه داد، گفت تو به من خیانت کردی، این چه کاریه؟ گفتم من خیانت نکردم، من اگه میخواستم خیانت کنم تو انگلیس این کارو میکنم، نه جلو برادر خان برادرت و جلو تو. بعدم این تایلند یعنی ماساژ، بعدم خلاصه یکی دعوا هم اونجا شروع شد که بعدم من بهش گفتم واقعا اگه مشکلی، گفت نه چرا زن ماساژ داده، گفتم واقعا اگه مشکلی ماساژ اینا نبیا ماساژ اینجا اینا شغلشونه اون همه دوربین و اینا، از کلا گیر میداد. کلا ایران رفتیم با پدر خانم هم رفتیم یکی دو جای ما بیرون، یکم یک ساعت دیر اومدیم، بعد وقتی برگشتیم خونه خالش بودیم یه جایی، بعد این خیلی بی‌آبروبازی در آورد جلو خانواده‌اش، ولی من چون خانواده‌اش همه اونجا بودم واقعا سبک شدم، ولی نتونستم هیچی به خانم بگم، دوست تحمل کردم، ولی بعد خانواده خودش من از من معذرت خواهی کردن که این صحنه رو دیدن و من هیچی نگفتم.
حالا صبر کنید، ایشون که اونجا هستن یا نیستن الان؟
ایشون اینجا نیستن، ایشون الان جدا زندگی میکنن، ایران که بودیم جدا شدیم بعد.
خب پس حالا بذارید نه دلیلم این بود خواستم با ایشون صحبت کنم، لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، این صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
فستیوال فیلم نور، نور ایرانیان فیلم فستیوال، با همکاری بنیاد زنان ایرانی آمریکایی IAW فاندیشن با افتخار برگزار میکنند. سمینار و میزگرد زنان ایرانی در فیلم و تلویزیون با حضور شهره آقاشلو، مهناز افشار، نازنین بنیادی و نگار زادگان، گرداننده هما سرشار. یک شنبه ششم آوریل 2014 از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوار در شهر لس آنجلس. تهیه بلیت ورودی سامانه نور فیلم فستیوال .com، تلفن 310-909-3627، شرکت کتاب و میوزیک باکس در وستوود، مستر جوس در ولی و روز برنامه در محل.
امرشاد تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 امرشاد تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و
خدمت شما. داستان جدایی و اینا چیه؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ اینو به من بفرمایید.
حقیقت این 2-3 بار این جدایی درست میشه. وقتی خانوم میره ایران برمیگرده یه دعوایی درست میکنه، مخصوصا با خانواده من. من الان مادرم این دختر انتخاب کردم، من اگر مادرم مثلا به دست خانم هم برسه هیچ مثلا یعنی دوست داره بکشه، یعنی دوست داره قیمه قیمش هم کنه در اون حد. بعد این موقع مادر من که عصبانیشون میگفتم حقت دختری که خودت انتخاب کردی بایدم این بلا سرت بیاد. خلاصه ما این سری آخری که ایران رفتیم، چون اینجا برای من مشکلاتی درست کرده های دکتر علاکوی، ما اینجا من شغل تاکسی واقعا شغل استرسزایی، شغل پرزحمتیه. من برمیگشتم از خونه، برمیگشتم دوست داشتم خانومم برم مثلا یه چای یا صحبتی چیزی بکنم، رو مسائل حاشیه‌ای نره. متاسفانه این با خانوادش که تماس میگرفت بیشتر وقتش هم رو کانالای ترکیش همین جیم کلاسیک اینا میذاشت، یعنی حتی تکرارش هم نگاه میکرد. بعد این خانم مثلا از طریق مادر خانم هم مثلا بهش زنگ زد که آره امروز رفتیم خونه فلانی، پدر مادر مثلا منو دیدن اونجا، سلام نکردم بلند شدن. بعد به خانم من زنگ زدن، خانم منم دوباره مثلا اون دعوا شروع میکرد و که من عصبانی شدم که چرا مادر دالا مشکل دارن یا اینا، اصلا چرا به شما زنگ زدن؟ که من زنگ زدم مادر خانم هم گفتم
حالا وارد جزئیات نشی. خب چی شد که فکر جدایی از کجا پیدا شد؟
حقیقت اینجا من اینجا خانومم که اینجا صاحب دو خونه شده و تو ایران صاحب پاسپورت انگلیسی شده بود دیگه، به نظرم یعنی به هدفش رسیده بود یه جورایی. اینجا هم دوستایی هم که داشت متاسفانه همشون از تمام بیشتر دوستاشون از شوهراشون جدا شده بودن، می اومدن خونه می دیدن اینا. بعدم این خیلی خیلی اذیت میکرد منو، دوستم نمیتونستم با دوستم بتونم حتی یک ساعت بیرون باشم، یا خیلی منو کنترل میکرد، خیلی وسواس بود، خیلی حساس بود، خیلی مثلا میگفت ایراد میگیره، میگفت تو چرا دوستایی مثلا مجرد داری؟ مجرد رو ول میکردم، متعلق میچسبیدم، میرفتیم بیرون پیکنیک، بعد اونجا هم دوباره
نه متوجه شدم از این. آخه این زندگی سراب نه. ببینید عزیز، اولا شما یه ذره خودتون رو به نوعی به سادگی زدید سر ازدواج و مسئله رو خیلی ساده و عادی گرفتید. ایشون هم بر اساس حرفای شما، اون دوتا لغتتون درسته، حساس و وسواس، خب ایشون هم گیر و گرفتار، بعدم وابستگی بیمارگونه به خانواده و درگیری هایی که معمولا با این وابستگی ها پیدا میشه. خب نه، من سوالم این است که تصمیم برای جدایی یا هر چی که اسمش هست یعنی چی؟ یعنی چه قراری، چه حرفی، چه گفتگویی بین شما اتفاق افتاده؟
آقای حلاکوی، این خانم خیلی با من را نمی اومد.
نه کاری با اون ندارم. نه من که نمیخوام ببینید، شما یه آدم توصیفی هستید. من که نمیگم چرا این کار که میخوام بگم چه کردید. من نگیدنی الان شما حرفتون به هم دیگه، قرار، صحبت، خانواده ها، شما با همسرتون به کجا رسید؟
میخوام اینم به این مرحله که رسید. آخه اینجا بره من پلیس صدا کرد اومد، بعدم از رفت مجمع اسلامی طلاق نامه آورد اینا. منم چون دختری بود از یه خانواده تو ایران آورده بودم اینجا، از لحاظ عشایری یا فرهنگی دوست نداشتم این دختر به خواستهاش عمل کنم، جدا بشم اینجا. گفتم باشه. من سعی کردم این وقتی که وسایل خونمون انبار گذاشتم، گفتم بهترین وقتی که بریم ایران هم تکلیف خونهامون روشن بشه، هم تکلیف اگه میخواستیم طلاق بگیریم طلاق بگیریم، اگه نه چهار نفر به عنوان کت خودمنشی تونستن مسائل حل کنن. چون من واقعا قصدم طلاق نبود، قصدم زندگی بود، و چون زندگی رو که درست کرده بودم به همین آسونی و راحتی به اینجا نرسیدم.
نه صبر کنید، نه صبر کنید. آخه باز اون از اون حرفاست. کدوم زندگی؟ زندگی اصل شما دو نفری، زندگی مبل صندلی که نیست که درست کرده بود.
آی هلاکوی، من متاسفانه قبل از شما با دو سه تا
نرید اونجا عزیز نرید. ببینید این حاشیه هاست که شما رو گیر انداخته. شما همچنان چهار درست مثل تاکسی داری دور میزنید عزیز. من اصلا ولش کنید، اون چه نگاهی است به این مسئله؟ کدوم آخه نه، شما حرفی میزنید غلطه، مثل که من برگردم بگم این چیز سیاهه ولی من به خاطر سفیدیش اینجا مونم. کدوم زندگی؟ زندگی که صبح توربین جنگ و جدال رو داره کس بهش زندگی نیست که شما هم خود زندگی را نگه دارید. چه موقع نگه دارید؟
میخواستم اینو بگم که ما با یه سیدی که گوش کردیم، یه روان نشناسی که گوش کردیم، گفت 5 سال زندگی اول مثل یه رود میمونه، زندگی اول که بعدن تو آبشار و بعد میخوره به سنگلا، بعد اینا، بعد وقتی به مرحله 5 ساله میرسیم میرسه به دریا آرام میشه. من منتظر اون دریا بودم آقای لاکوی که متاسفانه نرسیدم. یعنی امیدوار بودم، یعنی احساس میکردم درست میگه. اون سیدیه که من متاسفانه گرفتم اشتباه بود، یعنی من به امید روزی که به 5 ساله برسه که به دریا برسیم و به آرامش برسیم، که الان آبشار و سنگلاخه متاسفانه هیچ وقت نرسیدیم و بزرگترین اشتباه رو کردیم. من سیدی های شما رو قبل از اینکه ایران بریم اینجا چرا ازدواج چرا طلاق رو گرفتم سیدی ها رو گوش کردم، متاسفانه خانمم گوش نکرد، خیلی اصرار کردم که برنامه شما رو گوش کرده که یکی دو بار که گوش کرد بدتر شد.
حالا
که ببین آقای دکتر حناکوی میگه این مشکل یک سال تا هشت سالگی تو بچگی تو.
حالا نه حالا شما باز بیاد به من بعد از چهار دفعه ازتون سوال کردم ولش کنید، به من بگید قراری که با هم گذاشتید الان چی هست؟
قراری که گذاشتیم تو ایران بود، من رفتم مسائل پول رو درست کنم و خون و اینا که متاسفانه درست نشد، بی آبرو بازی در آورد، گفت این پولا خودم در آوردم، ما حق بچه‌م و خودم کار کردم و شوهرم تمام پولاشو خرج رفیق بازی و مشروب و ماساژ و اینا کرد، که بعدم پدر خانمم که صحبت کرد، پدر خانمم گفت نشد، پدر خانمم بعد برادر خانمم گفتن اونا مشکلات اونجا شروع شد، گفت ببین شما دو نفر نمیسازیم با هم دیگه، گفتم خود درست کاملا موافقم با هستون، گفت یه زحمت بکش، گفتم بفرمایید، گفت لطف کن بیا مهریه دخترمونو بده، حق و حقوق این چند سال که زنت بوده رو بده 5 سال، بعدم مهریه 165 تقریبا بود، بعدم حق و حقوق بده، بعدم حساب کتاب تو هم بعد ما با شما حساب کتاب میکنیم، یا اگر مدرکی داری از طریق قانون دنبالش بود، که من سخت خشمگین و عصبانی شدم که کسانی هم که بردم به عنوان بزرگ خانواده که آشنای دو طرف بود آبرومونو آبرو حیثیت برای من نذاشت اونجا، منم سخت خشمگین شدم و حقیقت خانمو ممنون خروش کردم و برگشتم اومدم لندن. بعد خانومم از طریق این سازمان حمایت از زنان گفت منو اینجا تحویل خانوادهش داده، سخت نمیدونم در عذابم و شکنجه میبینم، کمکش کردم که از طریق قاچاق از راه عراق دوباره پاسپورت تمپروری پاسپورت بهش دادن و برگشت لندن، بعدم الان لندن تو همین دومستیک وایلنس، به نظرم چند بار دیدم، چند بار اومده اینجا با هم بودیم اینا صحبت کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم، یعنی دوباره من چون هنوز خونه به اسم اونه، هنوز طلاقم نگرفتیم، بعدم مهری هم این وسط، بعدم این جریانا که بود آبرو بازی بی آبرو بازی در آورد علیه من اینا، منم یه جوری چون مسائلی بود که من هیچ مدرک آنچنانی نداشتم، به طریق یک کارمند بانک چون خواستم بپرس پرینت بانکی بگیرم که اون فقط تونست از طریق کامپیوتر وارد چه پرینت رو نداد به من، که اونا فهمیدن و رفتن از کارمند بانک شکایت کردن، که منم به خاطر اون از طریق فیسبوک حقیقت واقعیت و همه رو گفتم، همه فهمیدن که جریان چی بود و مشکلات کل زندگیم اونجا نوشتم که مردم بدونن که من واقعا باز همه کلن نوشتم که جریانات چی بوده، جریان ماساژ چی بوده، جریان دوستان چی بوده، جریان خانمون چی بوده، که مردم واقعیت رو بفهمن.
یعنی شما فکر میکنید یعنی شما فکر کنید نصب کنید عزیز، آخ ببینید قربونتون شما اصلا خیلی کار بده، یعنی شما فکر کرد مردم نشستن ببینن شما واقعیت رو چه میدونید، نظر شما رو شنیدن چه همیه، شما زندگیتون داره برباد میره، یه بچه این وسط داره از پا در میاد، نگران که داستان ماساژ در تایلند چه بوده، خب هرچی بوده، حالا دیگه نصب کنید ناخه عزیز، دیگه برای رفت بریدن و رفتن که دیگه، حالا به نظر مثلا شما زندگی ندارید که حالا بخواد چیزشو نگه دارید، در نتیجه یا نصب کنید یا بر اساس قوانین ایران شما دوتا توافق کنید از هم جدا بشید، یا بر اساس قوانین انگلستان، بنابراین این که جنبه های مثبت اینجا رو و اونجا رو میخوام، جنبه های منفی هیچ جا رو نمیخوام که نمیشه، بنابراین به نظر من یه همچی رابطهی به جایی نمیرسه و این کارهایی که با هم و علیه هم کردید که دیگه چیزی به اسم زندگی و رابطه باقی نمیگذاره، بنابراین تکلیف روشن است، اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد افتاده، به علاوه با آنچه که درباره ایشون گفتی تو اون وابستگی ها نشون میده که برخی از ما در حال وابستگی چقدر رها هستیم و چقدر به هر حال به دنبال یه نوع زندگی عجیب و غریبی هستیم که با بقیه افکار عقایدمون هیچ ارتباطی نداره. برای حالا ازتون سوال من از شما اینه که پرسشتون از من چی عزیز، یعنی از من میخواید چی بشنوید، راجب چه زمینه سوال دارید از
الان؟ میخواستم بگم الان این خانم میگه تو باید بری دوباره از خانواده من معذرت خواهی کنی، که خانواده اول اون شروع کردن و بعدم میگه نمیدونم بعضی موقع تلفن زنگ میزنم میاد اینجا مثلا میبینمش، بعد دیگه زنگ میزنم جواب نمیده، تفره زیاد میره. بعدم اینجا این وسط یه بچه هست، میگم اوکی ما میتونیم جدا شیم خیلی هم راحت، ولی اگه بشه هفته یه بار من بچه رو بتونم ببینم. اونم زیاد معلوم نیست اصلا تکلیفش.
نه عزیزم نه آخه شما که از عهده حل ببینید عزیز، شما ساده ترین موضوع رو با گفتگو و توافق نمیتونید حل کنید، چرا سه موضوعی بسیار پیچیده. بنابراین همون حرفی که زدم، شما اگر در الان انگلستانی تو ایشون هم آمده، از طریق اگر دلتون خواهد مراجع قانونی اقدام کنید، یا بر اساس قواعد و قوانین ایران یا انگلستان، یا به هر حال توافقی که میکنید موضوع رو تمامش کنید. این که شما باید برید معذرت بخواید که مسئله رو حل نمیکنه، شما مشکلات بیش از
این. این وسط آخه این 500 میلیون تومان بابت دو تا خونه‌ای که به اسمشه که منم چند سال زحمت کشیدم، بعد انورم نزدیک 300 میلیون تومان مهریه‌اش اونم می‌خواد علاکو، یعنی من باید 4 5 سال دیگه کار کنم.
حالا خب برای شما اشتباه کردید عزیز، به چه مناسبت این کارا رو کردید؟ یعنی
اطمینان کردم.
نه خودت اطمینان کردید به یه آدمی که از اول می‌بینید این گونه است، اطمینان برای چی کردید عزیز؟ علاوه
گفتم خوب میشه، گفتم خوب میشه، خود یعنی دنیا فراش دیدش باز میشه.
مثلا هیچ نه دید آدما با یه خونه ای باز میشد که تمام این ملاکین چشمای گشادی میداشتن. نه عزیز از این حرفای عجیب و غریب نزنید. الانم مشکل شما این است که ببینید عزیز، ادامه این زندگی میتونه برای هر دوی شما خطرناک باشه و میتونه کار دستتون، و ابدا بویی از محبت و انصاف میان شما و خانواده ها نیست. پس بنابراین فقط با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر و بدتر میشه و خطرها بیشتر و بیشتر و بیشتر. ما تو زندگیمون برخی از اوقات بین بد و بدتر قرار میگیریم و باید جرأت و شهامت و عقل و درایت اینو داشته باشیم که بد رو قبول کنیم که گرفتار بدتر نشیم. پموش رو رفت عزیز، این ازدواج سراپا غلط بوده، بر اساس حرفایی که شما میزنید اصلا از نظر من امیدی برای ساختنش هم نیست. پس بنابراین شما با ادامه این رابطه خطر رو برای خودتون میخرید. نتیجتا مشورت کنید با آدم های آگاه از نظر قانونی و حتی باورهای مذهبیتون که انتخاب درستتون کدام، پای اون بیستید و این ماجرا رو تموم کنید. این که شما در انگلستان به طور کلی فرزندتون هفته یکی دو سه بار ببینید، من مطمئن هستم همه دادگاه ها در شرایط عادی به شما رأی میدن و در نتیجه اون رو هم برای شما ممکن میکنن، ولی بهتره بچه پلو مادرش بمانه مادام که در انگلستانه و در نتیجه در اون چارچوب قواعد و قوانین حاکم بر انگلستان شما از این بعد باید عمل بکنین به عنوان زن و شوهری که اگر تصمیم گرفتید جدا شده و فرزندتون بر اساس آنچه که توافق میکنید یا دادگاه بهش رأی میده بر مبنای اون فرزندتون رو جدا از همدیگه داشته باشید، ولی اینکه شما بخواید از این زندگی چیزی در بیارید ابدا معنایی نداره. و اون استاد بزرگواری هم که فکر کردن در 5 سال اول کارا درست میشه، همه مطالعات علمی نشون میده تو 3 ماه یا 1 سال اول بیش از 90% اینکه چه خبر است و چه خواهد شد رو نشون میده. اوضاع بهتر نمیشه، مردمان خسته از جنگ به مرحله جدایی و رهایی میرسن که در دنیای امروز معمولا به دنبالش هم طلاق. حالا اون قصه دیگه. بنابراین به نظر من به دنبال این که بخواید با طریق دوستان و ریش سفیدان و معذرت و اینا مسئله و مشکلی رو حل کنید نخواهید بود. شما بیش از اون حتی ده ها و صد ها مسئله و موضوع دارید که نمیشه اصلا طرحش کرد یا مطرحش کرد، چرا به اینکه حلش بود. اینه که بی خودی دور خودتون نچرخید و بپذید بخواهید جان.
بله داشتی میگفتیم شما وقتی زمانی که لندن بودین کنفرانس داشتین، من به خانم اصرار کردم که بیا بریم کنفرانس.
حالا ول کنید اونا که تازه بدتر هم میشد، بهتر نمیشد.
نیومد.
حالا دو مرتبه امیدوارم ماه جون بیام، ولی دنبال اونا نباشید، اونا مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه عزیزم. موضوع جدی تر
است. هیچ وقت خواستار گوش نمیداد به این سی دی.
حالا اصلا مهم نیست عزیز، مهم اونا نیست. وقتی که من مردم حالا چه اهمیتی داره که طرف شام بخوره یا نخوره؟ نه موضوع رو جدیتر بگیرید، مسائل سنگینتر و عمیق‌تر. به هر حال امیدوارم این دوران سخت و سنگین بگذره، شما و ایشون و بچه هم اونقدر به خودتون و همدیگه آسیب نزنید. به هر حال براتون روزهای بهتری رو آرزو میکنم. مواظب خودتون.
مرسی آقای هلاکوی. من اینجا بعد مثلا این مدارکی دارم که بتونم از طریق قانونی که پولایی که ریختم حساب برادرخوانم.
به نظر من اونا رو باید روزی که ببینید عزیز، من دو دفعه گفتم، یک بر اساس قوانین انگلستان یا ایران و بر اساس اصل اساسیش عدالت و انصاف رفتار کنید. همین ببینید اون کدامه. یه زمانی هست که باید از چیزی گذشت، یه زمانی هست باید محکم پاش ایستاد. به همجاست که مهم این است که چگونه میخواید موضوعها و مسائل رو با هم حل کنید. اگر در مسیر حل است و رعایت انصاف، خب ببینید که چگونه میتونید به نتیجه برسید. ولی اگر رفتید در چارچوب جنگ و جدال که احتمالاً چنین خواهد بود، خب دیگه اونجا بر میگرده به این که کی از چه حربه‌ای برای کوبیدن دیگری استفاده میکنه و اون وقت در همه این اسناد و مدارک و بحث و گفتگوها و وکیل و دادگاه و اینا باز خواهد. برحال اگر به توافقی برسید بهترینه، ولی اگر نشد برحال ببینید که هر کسی حق و حقوقش چه هست و بتونه از حق و حقوق خودش دفاع کنه، ولی نه به صورت خصمانه بلکه به صورت تنها راه حلی که فعلا در مقابلتونه. من به پیام رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز.
مرسی.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرایش شما. شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به نظر میرسه بسیاری از اپ‌ها در حد کاملا مطلوب خودش هست و اون مسائل مشکلات قبلی رو نداره. ضمناً یه گرفتاری ما حجم کسانی است که در یک زمان به روی اینترنت میان و با وجود افزایش چند برابر ظرفیتمون همچنان ممکنه مسائلی در این زمینه باشه، ولی با گفتگوهایی که صورت گرفته امید ما این است که بتونیم اون رو حل کنیم. به هر حال تعداد شنوندگان ما و گفتگو درباره برنامه‌ها در مجالس و محافل فراوان هست و به همین دلیلی که توصیه من این است که اگر مایلید پیام‌های بازرگانی خودتون در معرفی کالا و خدمات رو به رادیو بدید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 یا از طریق ایمیل اقدام بفرمایید و اطلاعات رو برای آگهی‌ها برای 4 دقیقه که میتونید در هر ساعتی که مورد نظر شماست به عنوان آگهی تمام و کمال در اختیار خودتون داشته باشید. برای انترویو یا مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه، برای پکیج هایی که ما داریم و درست مانند خانم آیدا مکنامارا که اسپانسر برنامه رازها و نیازها شدند، بانوی عزیز و ارجمندی که توانایی و مهارت‌های فراوان و آگاهی بسیار در جهت سرمایه گذاری، در جهت ارتباط این سرمایه گذاری با بیمه و به ویژه ماجرای استفاده از مزایای مالیاتی که غالب ما ایرانیان ازش بیخبریم، برای شرکت‌های چند یا چندین میلیون دلاری رو به راحتی میتونن با گفتگویی که در بار اول هم این مذاکره رایگان خواهد بود با شما انجام بدن و خود شما با ارزیابی شرایط و موقعیت انتخاب مناسب خودتون رو بفرمایید. به هر حال سپاسگزارم از این دوستان و دوستانی که در شرایط موجود به دلیل اعتماد و اطمینانی که به کار رادیو و برنامه‌های خوب رادیو دارند به ما پیوستند. به هر حال اگر مایلید پیام‌های بازرگانی شما، پیام‌های کار و حرفه شما از طریق رادیو همراه تنها نه در ایالت کالیفرنیا بلکه در سراسر جهان شنیده بشه و به ویژه در بازار لس آنجلس جایی هر چه زودتر پیدا کنید، لطفاً با رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 یا از طریق ایمیل تماس بگیرید. به هر حال دوستانی که هم اکنون به ما ملحق میشن بدون تردید خاطرش در آینده هم همچنان در ذهن من فراموشکار باقی خواهد بود. شاید همین اشاره و کنایه کفایت میکنه. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر هلاکویی سلام.
سلام بفرمایید.
سال نو مبارک باشه.
هستم بفرمایید.
من پروبلم دارم با پسرم 5 سالشه و از همون 1.5 سال میگی من فهمیدم که این اصلا نمیخواد غذا بخوره. با غذا خوردنش خیلی پروبلم داشتم تا الان.
یعنی چی عزیزم؟ نه آخه عزیزم صبر کنی. تقریبا میشه گفت جز در شرایط استثنایی 101 بچه ها مشکلی برای غذا خوردن ندارن. ما اونا رو بعد غذا میکنیم. شما اگر بهش بگید چی میخواد و هر چی میخواد بهش بدی و و اصلا بهش نگید چرا خوردی چرا نخوردی و هر جا دلش میخواد بخوره بخوره و هر جور دلش میخواد بخوره، مشکلی پیدا نمیشه. برای اگر شما تصمیم برای طبیعت میگیری که طی میلیون ها سال گفته چه باید کرد و هیچ حیوانی که جهاز هاضمش و دستگاه گوارشش مثل انسان هیچی قرار نیست یاد بگیره و هیچ کس قرار نیست بهش بگه چی کار بکن، ما پدر و مادرها یه موضوع فیزیکی بیولوژیک کاملا عادی و معمولی رو تبدیل میکنیم به یه مسئله روانی. شما بچه یک سال و نیمه جز در شرایط استثنایی با غذا مشکلی نداره، ممکنه طعم یه غذا، بوی یه غذا، نوع یه غذا براش موضوع و مسئله باشه و اونه که باید از بین بردش. درست مثل که شما کفشی که ازتون پنج شماره کوچیکتر باشه پاتون نمیتونین بخواید، معناش نیست که میخواید پا برهنه برید. چه مشکلی باش داشتید از یه سال نیم سر مسئله غذا عزیز؟
پروبلم هم این بود که من هرچی که مثلا شیر میخواسته شیر بهش میدادم، من تا یک سال نیمگی بهش شیر دادم و بعد کافی هم خوردش و بعد دیگه نخواست. بعد سر غذا خوردنش دیدم که ما فهمیدیم که این اپیلپسی گرفته، رفتیم دکتر، گفتم وقتی که من بهش غذا میدم درنش میذارم چشاشو میبنده بعد از دو ثانیه واز میکنه و اینا، من یه خونه میترسیدم راستش بخواد. بعد رفتم دکتر اینا، بعد نوار مغزی گرفتن، گفتن این اپیلپسی گرفته، سه دفعه باید یه دوا بخوره در روز و به خاطر اینکه این دوا رو میخوره بایستی قبلش غذاشو خورده باشه و به خاطر همین تاکید من اینه که همیشه باید این غذا بخوره که این دوا رو بخوره، وگرنه نمیتونستش که دوا رو بخوره و هیچی نخوره.
نه اونو متوجهم، ولی اون موقع شما باید هر چی اون میخواست بهش میدادید و معمولا بچه ها میخورد. نه شما نباید تعیین میکرد، شما فقط باید بهش میگفتید چی میخواد. از 10 جور 20
من هنوزه که هنوز ازش میپرسم، هر روز که میره مهد کودک میپرسم تو چی میخوای بخوری یا نه، یعنی اگه بخواد هر روز، خب معلومه همش میگه ماکارونی میخوام، من ماکارونی میخوام.
خب ماکارونی بهش بدید.
ما دیروز آخه میگم هر روز آخه ماکارونی
همینجاست که دخالت کردی. خب یه بفرمایید. بله. من مطمئن بودم شما خراب کردی عزیز. مثلا ما پدر مادرام هست که اصلا نمیخوایم متوجه بشی، ما قرار نیست برای طبیعت تصمیم، طبیعت به یک حیوان و به یک انسان میگه چی بخور، ما خرابش میکنیم. هر روز ماکارونی معلومه بچه اون نوع مواد رو احتیاج داره. ببینید عزیز، آمدن از بچه های بد غذا رو گذاشتن توی محیطی، دوربینام کار میکرده، همه غذاهای خوب و بد اونجا دور ریختن. بچه هایی بودن که دو روز اول فقط آشغال خورد، ولی از روز سوم شروع کردن غذاشون تغییر دادن، به طوری که بعد از یک هفته تقریبا همشون همه مواد لازم رو برداشتن و خوردن. بدن بالاخره بهش دستور میده تا چی کم داری. خرگوشایی هستن که برخی از اوقات 80 کیلومتر این ور اون ور میرن تا گیاهی رو پیدا کنن که برای مشکل بدنی که پیدا کردن دواشونه، یعنی بر اساس بوشون میچرخن تا پیدا کنن. ماهیایی هستن که 4000 مایل میرن و بر میگردن. عزیز این موجودات بر اساس قانون طبیعت ساخته شدن. من شما پا برهنه وارد شکم بچه هامون میشه. به همین جهت است که وقتی که بنده عرض میکنم کار پدر و مادر در 12 سال اول پرورشه. پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی اصلا هیچ کاری نکنین، یعنی اصلا دخالت نکنین. مثل ماشینی که روشن میکنین با انجینش کاری نداریم، مثل دانه‌ای که در درون یک زمین داخل زیر خاک میکاریم، نمیایم صبح تو غروب انگولکش کنیم چون ما دلمون میخواد اینجوری یا اونجوری باشه. تو این زمینه من مطمئن بودم شما بالاخره سرکله دخالتتون پیدا میشه. شما بچه‌تون باید دوا بخوره به خاطر بیماریش، قبلش یه غذا میخواد همونو بهش بدی. این که هر روز نمیشه، دقیقاً میشه. صبح و ظهر و شب بچه میتونه ماکارونی بخوره. برای اینکه اگر اونا میخواد،
من هر روز میتونم ماکارونی درست کنم. هر روز میگم چی میخوای، ماکارونی یا مثلا بریم مکدونالد. نه میگم مکدونالد یه بار در هفته میتونیم بریم.
نه ببخشید، ممکنه بفرمایید که این کلام آسمانی از کجا اومده؟
مکدونالد میگه شما؟
بله، هفته یک دفعه میتونیم بریم مکدونالد. این خدایی که همچی قانونی از آسمان فرستاده کدامه؟ قربونتون ما پدر و مادران
همچین سلامتی آدم نمیگیره از مکتن ها دستم. تو که فکر میکنم بچه 5 سال یه خود نیروهای دیگه هم میخواد. من بیشتر بخاطر این که خیلی سبزیجات تو غذاها هستش میذارم که همین حد چی مقوی باشه برای بچه بهتر باشه، ولی خب میخورن، همطوری خامخام مثلا فلفل میگیرن دستشون میخورن، خیار میگیرن دستشون میخورن، اینا هم وسط ها همینجوری بهشون میرسم. ولی مثلا میگم یه روز مثلا ماهی بخوریم، یه روز مرغ بخوریم.
بالاخره شما متخصص همه چیز هستید عزیز و میدونید بچه‌تون الان چه. عزیز من، میشه شما دست از این بازی بی خودی بردارید؟ مکدونالد به غذاست، به من میگید غذاهایی هست که کمی بهتر یا بدترن، بله، ولی شما که نمیتونید به من برگردید بگید مشکل بچه من غذاست، بعد معلوم بشه شما دارید دخالت میکنید، بعدم به من بگید این چیزیست که به نتیجه میرسم. جالبه من بچه‌هامو کتک بذارم که فارسی یاد بگیرن، بچه‌ها از هر چه فارسی و ایرانی متنفر بشن، حاضر باشن کتک بخورن فارسی، بعد بگم من میخوام فارسی یادشون بدم دیگه، خوب فارسی یاد بگیره. عزیز ما پدر و مادر کی دست پر میداریم از این دخالت ها؟
یعنی شما میگه من هر روز براش
ماکارونی
درست کنم،
حتما ماکارونی درست کنم، هر وقت میخواد بره مکدونالد بره مکدونالد. دست از این با عزیز، موضوع فیزیکی رو چرا روانی میکنید؟ چرا تبدیل به جنگ و جدال میکنید؟ شما من میگید من دلم میخواد و حرفتون درسته، به تدریج بچه مقدار غذای خوب بخوره، به تدریج وارد سیستمش کنید. شما 18 سال وقت دارید طریقه غذا خوردن خوب رو بچه یاد بدید، در شرایط عادی این کار رو باید بکنید. شما معتقدید بچه ها باید سبزی بخورن، ببینید چجوری میشه سبزی خارشون کرد، میوه بخورن میوه خارشون کرد، به تدریج، نه اینکه فرمان ساده کنید. ما هفته یک دفعه میریم مکدونالد. بابای والا من پسر بزرگم چون میرفت مکدونالد، بعدم میرفت تریفتی اسباب بازی میخرید، و چون برادر داشت میگفت مکدونالد و تریفتی با هم برادرن، برای که فکر کرد این رابطه این رابطه او هست با فرید. پرهام اینو میگفت، گفت ما با مکدونالد و تریفتی با هم برادرن. عزیز اصلا چرا بی خودی میگید اینقدر بازی در میارید سر این موضوع؟ بعد شما به خاطر این دخالتاتون با مشکل روبرو میشید، بعد لطفا تلفن میکنید به آدم سگ بد اخلاقی مثل من که بچه من غذا نمیخوره، بعد معلوم میشه که شما دخالت میکنه. ما پدر مادر رو ویله میکنم. ببینید عزیز، شما یه دانه رو کاشتید زیر زمین، شما بعد نگاه میکنید این همسایتون مثلا یه ساقه زد، میره در میره تو چرا در میره، بعد میبینید یه ذره چیز میکشید یه چیزی ازش بیرون، بعد میرید اون مثلا برگشت، بعد میره با این دعوا میکنید، سوزنی میخی توش میکنید، خب معلومه دانه از هم پاشیده میشه. طبیعت کار خودش رو تو این زمینه ها به درستی میکنه عزیز من، شما هیچ دخالتی
نداری. بعدشم آقای دکتر اصلا حرف گوش نمیکنه، اصلا هی مثلا بهش میگم یه چیز میگم، میگم لباساتو بپوش و اینا، بخواد بریم مخفی کوتاه، برای خودش اصلا توی رویای میخواد.
تو رویا نیست عزیز، برای که یاد گرفته دنیای زوره، برای که یاد گرفته کسی حرفی رو که درسته و خوبه رو بهش نمیگه و اون چیزی که خوبه رو به تدریج بهش نمیآموزه. چرا بچه شما باید از گوش به حرف شما بکنه؟ شما گوش به حرف کی کردی؟ به طبیعت؟ به خدا؟ به علم؟ چرا اصلا
میخواید خب مثلا اونم میگه برای بر من یه اصاب بازی بخم، منم میرم براش میخم، میگم ببین منم به حرف تو گوش کردم، تو هم باید به حرف من گوش کنی. خب
دیگه بدتر دیگه از این دیگه از این استلال
بساطو بشوری بریم مهد کودک.
خب من نمیرسم با بچه میشه معامله کرد. شما چرا بابت شیر و غذایی که میدید آخر کار صورت حساب جلوش نمیدارید، پول از بانکش نمیکشید؟ آخه عزیز اینا چه نگاهیست به تعلیم و تربیت که من به تو میگه اسباب بازی میخوای من برات میگیرم، من به تو میگم برو بخواب برو بخواب، اینا کی گفته با هم برابرن؟ و اگر شما اداره دارید کار میگیرید حقوق میدید عزیز، قصه پرورش و تعلیم تربیت که این نیست، یعنی این نگاه سراپا غلط عزیز. خب گذشتان به خاطر همین کتک هم میزده، بله اصلا بچه برای چی گوش به حرف دیگری باید بده؟ چرا باید فرمان بردار باشه؟ چرا باید مطیع باشه که بعدن تو زندگی زناشویش نوکر یا کلفت زنش یا شوهرش باشه، بعدن نوکر دولت بشه؟
خب شما من چی کار بکنم که به حرفم مثلا کاراشو خوش بکنه؟ یعنی
آخه عزیز
نمیدونم
چی نمیدونید، برای که خب معلومه نمیدونید. من و شما همه کارهای خوب رو باید تو وجود بچه بکاریم. یه دکتر چجوری دکتر میشه؟ همینجوری فرمان میگیره؟ یه مهندس همینجوری مهندس میشه؟ یا تیکه تیکه جز به جز کار رو یادش میدن؟ شما وظیفتون آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. پدری و مادری که فرمانده یا فرمان برداری نیست عزیز. ما در طول تاریخ چرا این گونه پدر صاحبمون در اومده؟ چرا اینقدر سوار ما شدن؟ چرا باید 1-2% مردم دنیا 98% مردم دنیا رو به خاک و خون بکشن، نتیجه و ثمره کارشون رو ببرن، زندانیشون بکنن، شکنجهشون بکنن، بعد بالای سرشون بیستن بگن فرمان ما رو ببری. بعد وقتی هم که کموردن میگن این فرمان فرمان ما نیست، فرمان خداست که به ما گفته به تو بگیم. آخه تا کی عزیز؟ من همیشه عرض کردم جشنی رو که برای بچه باد گرفت روزیست که بچه جلو شما میسته میگه نه، یا سرشو کج میکنه میگه نه، یعنی میگه من غیر از تو هم برو دنبال کاره. اون روزه که جشن داره، اون روزه که افتخاره. بچه مطیع میخواید بار بیارید که چی؟ بعدن کلفت و نوکر سیستم و سازمان و مذهب و سیاست و حکام بشه، بعد بره مثل سگ بدوه، بعد بیاد پولشو بده دست کسی دیگه، بعد رو پای یکی دیگه بیافته، بعد مطیع فرمان اونا بشه. خب این چه زندگیست؟ روزی که من بچه رو این گونه بارو بردم، خب معلومه بعدن هر کسی هم که بخواد میتونه سوارش بشه، یا بعد میره سواری از بقیه میگیره. عزیز اصلا این نگاه نیست. من توی 15 ساعت بحث فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت در بخش اول آوردم، 15 تا چیز اصلا در دنیا عوض شده. اصلا فرمانده یا فرمان برده نیست، دنیا دنیای همکاریه که شما با بچه تون باید همکار باشید. کوپریشنه، نات اوبیدینس. 50 تا چیز هم در دنیا امروز که قبلا غلط بوده اوکی شده. این نتیجه سالها کاریست که هزاران متخصص تو این زمینه کردن که با انسان باید چه کرد. شما همینا رو نادیده گرفتی، سرتون انداختید پایین. خب مثل این که ای خدا اینا کرده فرزندتون مشکلی پیدا کرد، بید اتاق عمل جراحیش هم بکنی. بگی خب من مادرم دیگه بهتر از همم میدونم و بیش از همم دوستش دارم و من عمل میکنم. خب من و شما اگر رفتیم بچه‌مون عمل کردیم چه میشه؟ من و شما که جراح نیستیم و میکشیمش. چرا فکر نمی‌کنیم از نظر روانی داریم این کار می‌کنیم؟ عزیز چرا این بعد داستان کار بزرگ کردن بچه شده کودک آزاری؟ It's a child abuse. کودک آزاریه. بنابراین اصلا با CD و DVD های من کاری نداشت باشید، برید یه مقدار منابع علمی رو تو این زمینه بگیرید، برخورد بکنید. از سر بچه هم همین الان شما الان تصمیم بگیرید، بگید پسرم هر چی بخوای قضا تد و تعیین میکنی، نه ابرو بکشید بالا، نه اخ بکنید، نه هیچ، عادی عادی. شما من قول به شما میدم 2 هفته بعد میبینید عادی عادی شد. 2 هفته بچه 5 ساله 2 هفته خیلی جنگی در این کار نی. هر چی میخواد بخوره، به شما میگه اینو میخوام، براش درست میکنی نمیخوره، بهش نگید چرا نخوردی، منو چرا مسخره کردی.
هیچ. اصلا صبح شکلات هم میخواد بهش بدم؟
حتما بدید شکلات. اینم شکلات. شما میشه جست از جدال با این بچه بردارید که بعدن لجبازی با شما نکنه. بعد به تدریج شما میتونی میگه شکلاتمون تموم شد.
آی دکتر من 2 هفته با این تمرین میکنم، نشد به شما دوباره زنگ میزنم.
منم حتما حسابتون رو دوباره میرسم. بدم این موضوع خودتون باشید. خوشحالم با تو صحبت.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوبی را برای شما آرزو می کند.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. هم اکنون اپ‌های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون‌های خود را به آخرین آپدیت اپ‌های ذکر شده مجهز کنید. با برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارتفون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوس صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که امشب از ساعت یا امروز از ساعت 11 تا 12 اونیم برنامه آقای فرخ جاوید خواهد بود، به دنبال خورشید 12:30 تا 2 برنامه خانم جاله بنشیان شهد و شکر، 2 تا 4 همراه با علیرضا میبودی، 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها، 6 تا 8 برنامه از آقای زاون تحت عنوان سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان، ساعت 8 تا 9 سخنی درباره زنان و آزادی، ساعت 9 تا 10 ایستگاه شب و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و از 12 شب تا 6 صبح بازپخش برنامه سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر و البته بعدش کمی موسیقی یا یکی از برنامه های گذشته رو برای شما خواهیم گذاشت. 9 تا 11 برنامه رازها و نیاز هاست، 11 تا 1 برنامه خانم لادن همایون صفت است تحت عنوان دایره تندرستی دو تا چهار بازپخش برنامه از برنامه های آقای میبودی خواهد بود، چهار تا شش بازپخشی یا بهترین هفته در رازها و نیازها، شش تا هفت برنامه آقای زاون خواهد بود تحت عنوان سینمای جهان. ضمناً بازپخش برنامه خانم سوزان خاتمی هفت تا نه شنبه خواهد بود و احتمالا نه تا یازده بازپخش برنامه دیگر. یک شنبه هم صبح ساعت هفت تا نه برنامه کودک و خانواده رو خانم نادره سالارپور تقدیم حضورتون میکنن. نه تا یازده بهترین هفته رازها و نیازهاست. یازده تا یک برنامه شهد و شکر خانم جاله بنچیان هست. دو تا چهار بازپخش برنامه ای از آقای میبودی خواهد بود. چهار تا شش بهترین هفته رازها و نیازها خواهد بود. شش تا هفت زاون عزیز برنامه سینمای ایران رو خواهد داشت و هفت تا نه بازپخش برنامه خانم مجده حبیبی عاشقانه، برنامه دیشبشون که برنامه فوق العاده جالبی، توصیه میکنم بشنم در ارتباط با فروغ فرخزاد، این زن نابغه حیرت انگیز ساختار شکن از همه خطهای قرمز زنان در ایران و یا مردان در حال مردان گذشتن. برحال توصیه میکنم برنامه ها رو بشنوید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دوست هلاکویی.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای
دوست. سلام بفرمایید.
ببخش آقای دوست، من یه سوالی داشتم در مورد کارم. من یه پزشک بودم ایران و 14-15 سال الان اومدم اینجا و البته دنبال کارم بودم تا آنها رو پس کردم، ولی متاسفانه با خاطر خب شرط که اینجا هست اینا فعلا هنو نتونست ما پرشم کار خودم انجام بده. بعد الان چون زمان زیادی گذشته، خب سنم هم یکم بالا رفته اینا، من 52 سالم هست، میخواستم دیگه خسته شدم اکچولی از این کار و گفتم که برم یه رشته، یعنی کاریرم رو عوض کنم.
یعنی واقعا چه مانعی سر راهتون بود عزیز برای این که امتحانا رو
بگذارم؟ خب به خاطر year of graduationه که من میذاشتم توی این اپلیکیشن ها، مسئله بوده دیگه، یعنی بیشترشون بین 3-5 سال یا ماکسیموم 10 سال graduation gap رو بیشتر قبول نمی کردن و دیگه من حدود 3 سال
هستی. آخه سوال من این است که اول چرا اینقدر فاصله افتاد؟ اون سالهای 2-3 سال بعد از graduation چرا؟
خب اول که اومدن اینقدر شرایط زندگی و کارم طوری بود که خب میدونین تا adjust بشم به اینجا و بتونم خودم پیدا کنم و بعد شروع کنم به طور سیریس درس هم بخونم، بعد بچه دار شدم و یه دختر پیدا کردم و اینا، و خلاصه این مسئله منو یه مقدار سلو کرد از اون، چون بعد فول تایم میشستم درس میخوندم و کار کردم و از این حرفا، اینه که یه مقدار منو دور کرد.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 55 سال بزرگ کرد.
ایشون هم اون یاری و همکاری رو با شما نداشتن که بتونید خودتون بشید؟
چرا تا یه حدودی بوده و نبوده هست، یعنی به هر حال ایشون هم خب درگیر مسائل کاری خودش بوده و به هر حال اینجا ایشون هم از این شغل و اون شغل و مشکلات شغل خودش و مسائل خودش و اینا، و خب منم باید دست تنها خب با بچه و کار و درس و این چیزا، از کاری که گوشتم کنار همون سالای اول و بعد چسبیدم دیگه، دیدم فایده نه این کارا، بعد برم شغل خودم پیدا کنم، برای همین چسبیدم به خوندن شدید و دیگه خب طول کشید تا بتونم هر امتحانی از پسش بردیم، به خاطر یه 10 سال گفی که بین گراجویشن هم تو ایران اینجا گذاشته بود که بعد وقتی که خب حالا تموم شدم، بعد که اپلای کردم برای هر همون رزیدنسی، دیدم که اول خب سال اول یه مقدار دیسپوینت شدم.
شما ولی امتحانا رو گذروندی؟
بله.
حالا به من بفرمایید که کدوم ایالت امریکا هستی؟
تگزاس.
اون وقت آیا مثلا به عنوان فیزیشن اسیستنت هیچ وقت فکر کردید برید تو درگیر بشید؟
آره من اینا رو الان حدود یه 6 ماهی هست که تمام اینا رو بررسی کردم. اینا یه مقدار مثلا فیزیشن اسیستنت یه مقدار پذیرشش توی خود همون دانشگاهی که مد نظر هست اینجا اونم یه مقدار دیدم بریرهای زیادی داره. دوباره یه سری بایستی که یه سری پرریکویزیت داشته باشم، واحدایی داشته باشم برایش، یه سری خودم رو آماده کنم. یعنی حس کردم که یه مقدار دوباره باید پشت کنکور بمونم به اصطلاح. بعد رفتم تحقیق کردم برای نرس پرکتیشنر، تحقیق کردم که حدودا 3 سال این طرف و 1 سال اون 5 سال بایستی که دوباره باید که برسم از آب در بیام 5 سال دوباره اون طول میکرد. یعنی قبلش باید یه رجیستر نرس بشم، بعدش 1 سال.
خب حالا چه چیزی براتون با توجه به شرایطتون به شما بله؟ خودتون میشناسی چه چیزی الان به عنوان احتمال یا امکان براتون؟
من الان احتمالی که برای خودم در نظر گرفتم اینه که مثلا دیدم تنها چیزی که میتونم مثلا الان آنلاین بخونم 2 سال و نیم طول میکشه سایکولوژی به صورت مثلا من و مریج فامیلی مریج کانسلر مثلا اینا بخونم، بلکه این یه مقدار بتونم باهاش یعنی سریعتر به اون به یه جایی برسم لااقل بتونم یه کاری بکنم. برابر همینه گفتم از شما یه سوال
ببینم. من البته اذیت نمیشید حالا که لطف کردید من تلفن کردید، خیلی دنبال بهانه میگشتید، البته مشکلاتی هم داشت. اولا بی برنامه دوتایی پاشتید آمد، یعنی معلوم خیلی حساب شده برنامه ریزی نکردید که ما میخوایم بریم کجا چی کار کنیم. بعد از اون من نمیدونم از کدوم دانشگاه در ایران فارغ التحصیل شدید که این، و بعدم خودتون آمادت رو از ذره زبان نکردید، چون ما خیلی از این کارا رو میتونیم در ایران بکنیم و این تصور که میام اینجا با سرعت همه چی حل میشه اصلا با واقعیت ها نمیخونی. بعدم چون اشاره این همه مدت طولانی دو تا کار نکردید، یا اون ماجرای پزشکیتون رو قطعی و حتمی میکردید با هر هزینه ای، و یا اینکه همون موقع جا به جا میشدید. اینه که الان حقیقتش رو به شما بگم، میدونم اضافت تندیه، من خیلی شما رو با دلیل و علت همراه نمی بینم، با بازی و بهانه می بینم. این شماره یه. دوم، برای اینکه تو این رشته برید، خب گرفتن مدرک خب خیلی چیزا رو میشه گرفت، به نظر من مدرک ها مهمه، ولی آیا تو اون زمینه میتونیم بدرخشیم و یا بشکفیم یا اینکه میشکنیم؟ یعنی شما الان فرض بر این بفرمایید که 2.5 سه سال تشریف ببرید و مثلا مریج فامیلی تراپیست بشی، آیا در خودتون چیزی میبینید برای این کار؟ برای که یادتون باشه ماجرای پزشکی شما یه 5%، حالا حد اکثر 10% به این موضوع کمک میکنه، اونم غیر مستقیم، ولی نقشی آنچنان نداره. به همجرد بود که من به دنبال رشته‌های پزشکی بودم که یه مقدار اون دانش شما میتونه مستقیما در کارتون تأثیر بگذاره. اینجا مسئله منه، و الا اگر به من میفرمودید که نمیخوام پزشکی بخونم یا فقط دنبال یک کاری هستم میتونستم باش راحت باشم، ولی این که بخواد جبران همه زحمات و تحمل شما رو بکنه نه. و بعدم میدونید برخی از رشته ها تفاوت درآمد آدمایی که یه قابلیت و استعداد و توانایی های دارن با اونایی که ندارن خیلی فرق میکنه. این درست مثل مثلا خواننده است که میتونه مثلا در یک کنسرتی 50 یا 100 هزار دلار داشته باشه و دیگری دنبال 500 دلار. یعنی اشکال کارینه. یعنی اونو من نمیدونم. ولی چون ویژگی روانیتون تو استدلالتون با من یه مقدار مبهم بود. و بعدم شما باید اگر اون رشته پزشکی رو دوست می داشتید، اگر به هر حال اون مدت کار کرده بودید، اگر به هر حال می خواستید، شما قرار بود روزی 10 ساعت رو بذارید برای این کار، یعنی شر کار رو بکنید و بده. به نظر من درنگتون هم تازه اشاره فرمودید که همسرتون هم تو این ماجرا به هر حال اونم گرفتاری داشت. بعدم خب حالا اگر در تمام این موارد کار بچه رو به یه جایی رسونده بودید یه چیزی، خب یه دونه فرزندم دارید که اون خودش بار پدری و مادری رو سنگین‌تر می‌کنه. شما نگاه کنید که هزینه وقت و انرژی که یه بچه میگیره بیشتر از دوتا بچه است.
بله.
تازه چون اون الان شما رو داره، یعنی الان شب که میاد خونه باید با شما حرف بزنه، ارتباط برقرار کنه و الان از پا در میاد. خب در حالی که اگر یه خواهر برادری داشت دو سال کوچکتر یا بزرگتر، اصلا دلشون می‌خواد شما رو از اتاق بیرون کنه، کار دلشون می‌خواد بکنه.
بله. می‌دونید
یعنی اینا اون موضوع است.
ما دیر شنیدیم شما را آقای دکتر و دیر
شده بود. حالا اونش اشکالی نداره.
حالا خودمون سرزنش میکنیم.
نه حالا اون سرزنش که مشکل حل نمیکنه. حالا من پرسشم این است که واقعا من هنوز یه چیزی در رشته پزشکیتون رو بیشتر، چون اونجا میدرخشید. شما تا برید فیزیشن اسیستنت، برید نرس بشید. چیزای از این قبیل حداقل یه 10 15 سالی که میتونید کار بکنید توی رشته است که به رشتهتون مرتبطه، همه اونا هدر نشده، شما امتحانا رو گذروندید، به هر حال پس یه دانشی دارید. ولی توی این ماجرا نه. حتی مثلا فرض کنید اگر من میگفتید برم، اگر مثلا انگلیسی رو خوب برم ام بی ای بخونم، بعدم برم یه کلینیک پزشکی رو اداره کنم، من خیلی راحت تر بودم. برای اینکه اونجا شما توان اینو پیدا میکنید که مثلا موفقیت داشته باشید، یه پزشکی حالا دارید یه بیمارستانی رو، یک کلینیک پزشکی رو اداره می‌کنه. و این چیزیه که الان بر اساس آنچه که می‌شناسی مورد نیازه. تا اینکه برید یه دفعه عرض کردم در کار فامیلی تراپی واقعا مستقیم و غیر مستقیمش به 10% هم رابطه شما با پزشکی نخواهد. و بعدم 2 سال و 3 سال بعدم درآمدش قابل مقایسه با اون رشته‌های پزشکی نیست. مگر اینکه به من بگید من یه استعداد خاصی در ایجاد ارتباط با مردم، حل مسائل، اشتیاق و علاقم به دانستن و یه
آقای دار، اگه که مثلا حدود همین اشتراکی شنایی که من گفتم رو هم رفته اوبرال 5 سالم طول بکشه ایز اوکی برم.
به نظر من بهتر از 2 سال 3 سال MFTه. یعنی اون 2 ساله ارزش رو داره عزیز. من تو اون مدت هم یه مقدار به هر حال در کار خودتون یا آگاهی‌های تخصص پیدا می‌کنید که حداقل یه 10-15 سال کار مفید مؤثر دارید. ولی اونجا من میترسم که بعدم اگر با ایرانی بخواید کار کنید یه مسئله است، بخواید با امریکایی باشه معمولا یه مقدار تفاوت فرهنگی و زبان ما رو تو اون کارا با اشکال همراه می‌کنه.
من خودم هم آجا به این موضوع فکر کردم که این قضیه رو بیشتر مجبورم توی ایتگه به خاطر همون بریر لنگویج بیشتر داخل ایرانی ها کار.
خب آخه اینقدر ایرانی مریض نداریم الحمدلله، همه سالم سالم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. تمام ازدم خواهش. چنگال ارجمند با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظر نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
امرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. مسئله من اینه که من و همسرم در مورد مهاجرت به کانادا نمیتونیم تصمیم قطعی بگیریم و نمیدونم آیا این تصمیم به صلاحمون هست یا نه.
شما چند سالتون؟ شما چند سالتون؟
من 37 سالمه، همسرم 40 سالشه و دو تا دختر 6 سال و نیمه و 3 ساله داریم.
چی خوندید چه میکنی؟
شما
چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من پزشک هستم، پزشک عمومی هستم و پارت تایم کار میکردم به دلیل اینکه بچه هم کوچیک بودن. ما 3 سال پیش برای مهاجرت به کانادا اپلای کردیم و پارسال اقامتمونو گرفتیم و حدود 40 روز هم به کانادا مسافرتی داشتیم، ولی باز هم در مورد اینکه بریم یا نریم تردید داریم و نمیتونیم تصمیم بگیریم.
نه متوجهم. همسرتون شغلشون چیه عزیز؟
همسرم مهندس هستن و مدیر یکی از شرکت‌های دولتی هستن. مهمترین ترسمون برای مهاجرت اینه که شغل همسرم رو از دست بدیم، چون ایشون برای شغلش خیلی زحمت کشیده، الان تو وضعیت خوبی هست از نظر شغلی و حالت روبه رشدی داره و از نظر سطح اقتصادی اجتماعی راضی هستیم از زندگیمون و با مهاجرت ما این وضعیت اونو از دست میدیم که برای زحمت زیادی کشیدیم.
ممکنه من بفرمایید؟ نصب کنید به من بفرمایید 3 تا چیز بد و منفی راجع به ایران برای شما یا از نظر شما چیه دارید؟
آقای دکتر واقعیت اینه که ما از زندگیمون تو ایران از نظر کلی خیلی ناراضی نیستیم. ما فقط از نظر فضای اجتماعی دوست داریم که بچه هامون توی فضای بازتری باشن، به خصوص که دختر هستن و دوست داریم به دلیل اینکه یک کشوری مثل کانادا حقوق زن و مرد برابر هست و ما هم دختر داریم، این خیلی برامون مهم هست و
فضای
اجتماعی اونجا بیشتر برامون جذابیت داره.
کدوم شهرش داری؟
شهر ونکوور، به دلیل اینکه خواهرم اونجا هست بیشتر ترجیح میدیم که اونجا باشیم.
نه ایران رو عرض کردم، کجا تشریف داری؟
آها ایران، فعلا شهر شیراز هستیم.
شما میتونید جاتون رو با من عوض کنید؟ نه عزیز، به خاطر ببینید، البته به نظر من ماجرای مربوط به فاصله و تفاوت زن و مرد و اون بازی واقعا غیر اخلاقی و غیر انسانی که در ایران حاکمه و آسیب و ضربه سخت و سنگینی به پیکر اجتماعی ایران زده و میزنه، نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی اگر شما من بگید این وضعیت و یا ماجرای زنان این گونه میمونه، هرگز نه و حتما نه. و به همین جهت است که چون فرزندانتون کوچکن، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما به جای دوتا دختر دوتا پسر می داشتید یا خرابی اوضاع در این زمینه این گونه که هم اکنون می بینید نبود، آیا بازم فکر مهاجرت رو می کردید؟
فکر می کنم بازم فکر مهاجرت رو می کردیم، به دلیل حالا فضای اجتماعی شادتری که اونجا هست، محیط زیستش پاکه، آینده بهتر بچه ها که 100% بچه ها آینده بهتری دارن، و اینکه از نظر اعتقادی اونجا هر کسی آزاد هست اعتقادات خودش رو داشته باشه، همه مجبور نیستن که تظاهر کنن که یه اعتقادی رو دارن. اینو خیلی فکر میکنم تو زندگی تاثیر داره.
خب حالا شما من بفرمید، فکر میکنید از نظر شغل و کار خودتون واقع بینانه چه مدتی بعد شما میتونید در رشته خودتون کارتون رو ادامه بدید، نه مثل بانوی ارجمندی که 15-16 سالیست که گیر و گرفتارش بوده؟
بله، اگر بخوام واقع بینانه فکر بکنم، اینو میدونم که وقتی بریم اونجا، به دلیل اینکه همسرم از نظر سطح زبانی در وضعیت خیلی خوبی نیست، حداقل یکی دو سال اول تأمین اقتصادی خانواده بر عهده من هست و من فقط باید کار کنم که ایشون بتونه زبان بخونه و یه درسی رو بخونه، یه مدرکی بگیره از دانشگاه اونجا که بتونه این کاری انجام بده. به هر حال من باید در اول کار حداقل یکی دو سال کاری انجام بدم که بتونم خانواده اداره کنم، بعد از اون شروع به درس خوندن بکنم. فکر کنم بعد از شاید 4-5 سال بتونم امتحانای اونجا رو پشت سر بذارم و کم کم، یعنی راه خیلی دراز و طولانی در پیش خواهم داشت.
خب حالا من پیشنهادم به شما یه چیز دیگه است. پیشنهادم اینه که نظر و نیتتون رو درباره آمدن شاید عوض نکنید، ولی همسرتون واقعا یه قرار بذارن که صلاحشونه، روزی 2 ساعت، فقط روزی 2 ساعت، نه بیشتر، خودشون رو مقید کنن زبان بخونن و شما هم شروع کنید به کتابایی که بعداً باید بخونید و امتحان بدید که حتما به دانش شما اضافه میکنه، اونو شروع کنید به خوندن، ولی تا 1-2 سال دیگه نیاید. است به نظر من اولا بچه‌ها الان اونقدر تحت تاثیر محیط اجتماعی نیستن و تا در دوره دبستان اونقدرها تو این زمینه تا نرسن به 9-10 سالگی تفکیک‌ها براشون معنی دار نیست. شما هم آمادگی ندارید عزیز، چون من اینجا با صدها موردی از دوستان روبرو شدم که چون آماده نیومدن مسئله است. حتی شاید تو صحبت امروزم با دوستی اشاره کردم، زبان رو باید ایران یاد گرفتم، اینجا باید تلفظ، حتی اونجا میشه خوشبختانه دارم این رابطه است، مثلا شرایطی به وجود آورد که با دوستانی که مثلا خارج بودن یا اصلا انگلیسی حرف زد و اون خیلی عادی و خوب خواهد بود برای که راه افتادن اولیه است و ضمناً با هدف آموختن. شما هم مثلا یه دور همه اون کتابایی که بعدن باید بخونید و بخونید. اولا خودتون، چون من این رو از دوستان فراوانی شنیدم و در عمل دیدم، یه 20% دانش شما رو در زمینهای مختلف افزایش میده و چون در عمل هم ازش استفاده میکنی، کار بعدی شما رو بهتر میکنه. من موافق خروجتون با اون اطلاعاتی که من دادید نیستم، یعنی فکر میکنم به زحمت بسیار میافتید، حتی شمایی که به درستی نگران بچه ها هستید، با پدری که در خانه میمانه و خوشحال و راضی نیست، با مادری که باید یه کاری بکنه که در حد و سطح تحصیلاتش نیست، بعد تازه اونا خودشون محیط تازه رو بخوان یه جوری هضم و جذب کنن گرفتاریست، و ضمناً بچه‌هام با صلاحشونه از حالا مدرسه‌ای بذارید یا شرایط براش فرق کنید که زبان انگلیسی رو یاد بگیرید، یعنی انگلیسی رو برن یاد. یعنی من معتقدم هر چهار شما دو سالی انگلیسی کار بکنید و یاد بگیرید، شما کنارش را انگلیسیتون همراه خواهد بود با درسی که در رشته پزشکیتونه که به همکنون کارتون هم کمک میکنه. و بعدم ببینید یه مردی با ویژگی‌های مرد ایرانی، اونم تو رشته مهندسی، یه مقدار از کار انداختنش خطرناک، و بعدم تو سن مثلا 40 سالگی، ای 30 ساله بودید، شما 27 سالتون بود، من میتونستم، یا بچه ها نبودن یه موضوعی بود، ولی با دو تا بچه و شما بخواید به حساب خودتون 5 سال دیگه درگیر کار خودتون بشید، ایشون یه 2 سالی حالا گرفتار زبان باشند و موقعیتی هم دارن، نه یه کمی زبان بخونید، یه کمی پول جمع کنید، یه کمی هر دو در رشته ای که حالا شما خیلی مشخص‌تر، ایشون نمیدونم کار و تخصصشون چیه، حرکت کنید. بعدم ببینید زندگی در اینجا خیلی ساده نیست، برای بچه‌ها هم پدر و مادر بسته خسته گرفتار خیلی پدر و مادر خوبی، اونم تو این دوران، اونم با وابستگی یا اونم با دختر. نه من اگر قرار باشه رأی بدم 80-20 رأی میدم، یعنی 80 دو سال در ایران و فقط 20 راهی کانادا شدم.
آقای دکتر اگر که ما اینجا بمونیم و اینجا که شما فرمودین من ایشون زبان بخونه، ما اولا زمان رو از دست میدیم، ما فقط 5 سال فرصت داریم از وقتی که اقامتمون رو گرفتیم و 1 سالش رو از دست دادیم. وقتی که ما پارسال به کانادا مسافرت کردیم برگشتیم، تصمیم گرفتیم که بهتر خودمون رو آماده کنیم، ولی متاسفانه همسرم هم به دلیل اینکه علاقه ای به زبان نشون نمیده و هم به دلیل مشغله کاری زیادی که داره، اصلا خودشو از نظر زبان آماده نکرد و فکرم نمی کنم اگر که باز هم ما اینجا بمونیم ایشون این کار رو انجام بده به دلیل مشغله کاری زیادی.
من متوجه هستم حرفی که می فرمایید، متاسفانه در بیشتر موارد درسته، یعنی این پسر شما پسر خوبه، عرض کنم سر به راهی نیست، ولی یه دختره امریکایی، نمیدونم انگلیسی، دختر یاد بگید بشن حرف بزنن، شوخی میکنم، ولی قصدم اینه درشون انگیزه به وجود بیاد. علاوه من فکر کنم ایشون با این ویژگی کاملا عادیه، هیچ عیب و ایرادی ندارن، اینجا اوضاع برایشون سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد. و بعدم ببینید شما میتونید یه مقداری بگذارید اصلا زبان در آغاز به ذهنتون بخوره، یعنی مثلا تو اتومبیل وقتیشون تنها هستن فقط صف بسیار سیدیای انگلیسی توجه کنن، یا برنامه روی کانال های انگلیسی که گفتگو داره داشته باشن، یا حتی یه مقداری کتاب هاییست که اینا وکابولری ها یا لغات کنترل شده ای دارن و ضمناً گفته شدن، میتونن در حالی که میشنون کتاب رو هم روش نگاه بکنن. نه راه های ساده تری هست، تکنیک های اخیر هم هست عزیز، بلا اگر قرار باشه من و شما در شرایط نسبتاً درست گرفتارن آروم نتونیم چیزی رو به خودمون اضافه کنیم یا تحمل مشکلی رو داشته باشیم، تو شرایط نارام نخواهید داشت. من نگران مسائل زندگی زناشوییتون و رابطتون هم هستم، چون اونو متاسفانه بیشتر اینجا دیدم، چون اون نوع رابطه به هم میخوره و اصولا حتی شما نگاه کنید به استدلالی که میفرمایید که ایشون بره زبان بخونه من برم کار بکنم، یعنی به یک بار نقش متفاوتی رو با آنچه که مورد انتظار یا تا حدودی شما داشتید، نمیگم کاملا داشتید. بعدم ایشون تو این سال معلومه که خیلی هم رغبتی برای آمدن نداره، از حرفای شما میشه فهمید و این میل شماست، و به عنوان یک زن پزشک تحصیل کرده شما رو و داشتن دو دختر کاملا میفهمم، ولی آخه یه فرض دیگه هم تو ذهن شما بود. من اگر این چند سال وقت دارید خیلی دیر نشه، من شما صحبت 1-2 سال میکنیم، تازه از این گذشته ممکنه 1 سال بعد فکر کنین آمادگی داره، مثال عرض میکنم، یعنی من میگم به عنوان برنامه این نگاه کنید. ضمناً به نظر من اوضاع هم اینگونه نمیمانه و بعدم حتی روابط این چنین نخواهد بود که ماجرای اقامت اینقدر سخت و مشکل بشه حتی در ارتباط با امریکا. و از همه اینا گذشته ونکوور بسیار جای خوبی است، ولی ای بسا 7-8 ماه بارونش برای بعضیا سنگین.
بله بله.
اینا هم
آقای شما در مورد آب و هوای اونجا هم خیلی تردید داشتیم. واقعیت اینه که وقتی ما اومدیم اونجا آب و هوای ابری و سرد اونجا رو دیدیم، اصلا دوست نداشتیم و توی همون 40 روز یه حالت افسردگی پیدا کرده بودیم. من حالا نمیدونم این به خاطر این بود که عادت نداشتیم به اون آب و هوا و این
نه عادت هم بکنید همین عزیز
اولیه ماست، یعنی که عادت
خواهیم شما... نه عزیزم شما نگاه کنید در مناطقی، اصلا چرا میزان خودکشی تو این مناطق شمالی حتی امریکای شمالی یا اسکیمو زیاد تره؟ فقط به خاطر نبودن خورشید و نور خورشید، یعنی حتما به همینجاست که الان تو بیمارستان های روانی تمام 24 ساعت شدیدترین نور رو به میفرستن برای این که مثلا اون قسمت افسردگی و کسانی که مشکل دارن. نه ماجرا جدی است، یعنی این موضوع مثلا من عزیز نمیبینم، یعنی عرض کردم اون 80-20 تازه با یه مقدار به حساب خودم خواستم یه ذره آزادی عمل نشونم. من دلیلی برای مهاجرتتون نمیبینم، حداقل برای یکی دو سال آینده. من هنوز اون آمادگی برام مهمتر هست و اومدن، چون به جرأت میتونم بگم صدها نفر از دوستانی که انتخابای در این زمینه رو با یه حسابی نکردن و بعدن به مقدار زیادی از جاهایی که نمیدونستند و فکر نمیکردن اذیت شدند و آسیب دیدن رو دیدن، و شما را بر اساس آنچه که فرمودید خارج از این قاعده نمیبینم، یعنی نگران هستم. بعدم به نظر من آمادگی بیشتری پیدا کنین عزیز، درست مثل این که با چمدون و بس پاسپورت داشت بلیط رو خرید، یک کمی میرم میسه که چمدونا رو نخریدید، پاسپورتتون هم نرسیده. من به اون دلیل باش مسئله دارم، اینه که مقدار با این دولت الیه کانادا هم عرض کنم یه جوری کنار بیاید. من نظرم این است، دلم هم میخواد همسرتون هم مطالب رو بشنون، یک کمی هم در یه جمعی که مثلا 5 نفر 10 نفر از دوستان هستن، چون روی rasavaniyasa.com یا هولاکوی آرکایو خواهد بود مطلب، بذارید اونا هم بشنون. فقط همین، فقط مخالفتاشون رو هم بیشتر بشنم، یه نظر مخالف و مختلف رو میخواید ببینید به کجا میرسید. یه مقدار به هر حال قرار است که گفتگوی بشه، چون واقعا اون صلاح و مصلحتتون رو من الان در با این سرعت نمیبینم، این ترجیح میدم دو سالی حداقل صبر کنید. ولی عرض کردم اولا میتونید نظرتون رو در جهت ماندن عوض کنید یا در جهت اصلا آمدن، ولی به خودتون وقت بیشتری بدید. الان به نظر من اون آمدگی است. من به پیام رسیدم جان.
میبخشید ما وقتی که تصمیم میگیریم که مهاجرت بکنیم، من دلشوره خیلی شدیدی پیدا میکنم.
خب حق دارید،
در حدی که واقعا زندگی مختل میشه، و وقتی تصمیم میگیریم که نریم احساس حسرت و این که فکر میکنم که این یه فرصتی بود که ما دیگه برامون تکرار نخواهد.
نه ببینید، اون ویژگی روانی شماست که تو صحبتتون متوجه شده. بعدم حالا میتونیم یه کاری بکنیم، من و شما جامونو فقط عوض کنیم، اینه که وقت ببینید که شما خیلی خوشحال نخواهش اینجا رادیو منتظر فرن. میفهمم اتون عزیز، ولی خبری نیست، خبری برای شما نیست در کوتاه مدت که حتما نیست، در بلند مدت هم من فکر میکنم اون دلایلی که شما برای بیرون آمدن از ایران دارید به نظر من حتما نخواهد. اینه که کمی صبر. برای خوشحال شما با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف
کردید.
خدا
حافظ. کنگان ارجمند با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل
7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلپکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلپکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. آرزو میکنم سال خیلی خوبی با سلامتی داشته باشید.
متشکرم. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من ضمن تشکر برای تمام زحمتایی که میکشید میخواستم در مورد ADD سوال از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
برنامه شما رو که نگاه میکنم با این به قول معروف بیماری آشنا شدم، نمیدونستم قبل از اون و خیلی از شما ممنونم، تشکر میکنم. اینجوری که گوش میکردم شما میفرمودین تا 9 سالگی خوبه که درمان بشه. حالا یه سوالی که من از خدمتون داشتم، چون ما نمیدونستیم اون موقع اگر که کسی حدوداً 27-28 ساله متوجه بشیم که مثلا این بیماری هست، آیا تو هر سنی میشه درمان کرد یا اینکه نه دیگه مثلا دیگه گذشته؟ به چه صورته؟
بله ببینید عزیز، اولا بچه ها برای کمبود توجه و تمرکز attention deficit disorder معمولا 6 سالگی میشه مطمئن شد که چه خبریه، و چون قبل از اون معمولا موضوعی دیگه مثل مسئله هوش یا اختلال در یادگیری هست باید اونا رو چک کرد، ولی ADD رو میشه تا اون زمان ثبت کرد. و همونطور که به درستی اشاره کردید، بین 6 تا 9 سالگی باید این موضوع رو حل کرد، که البته حلش از طرف دارو چون معالجه نمیشه، فقط کنترل میشه، ادامه پیدا میکنه و از نظر من نورو فیدبک وقتی به درستی صورت بگیره معالجه میکنه. علتش هم این است که اگر تا 9 سالگی این وضع ادامه پیدا کنه، آسیبی که به اعتماد به نفس کودک سلف کانفیدنس و به حرمت نفس سلف استیمش میخوره و او رو در معرض خطر احساس حقارت و اینفریوریتی قرار میده، مسئله منه، از نظر روانی یا آسیبایی میخوره. ولی در سن 27 و 47 و 77 همچنان میشه خوب شد، یعنی مشکلی از این بابت وجود نداره که شما این مشکل رو بخواید حل کنید. درست مثل یه آسیبیست که میشه بهش رسید، اتفاقا تو سنین بالا از طریق دارو درمانی بهتر. علتش این است که اون تأثیرات بد و منفی یا ساید افکتایی که قرص برای بچه‌ها بین 6 تا مثلا 22 3 سالگی داره برای یه آدم 27 ساله نداره. اما این در کوتاه مدت میتونه از دارو استفاده کنه، ولی اگر موارد خفیف است و متوسط، حتی اگر نسبتا شدید، میتونه کنار اون از نورو فیدبک استفاده کنه تا یه مثلا 30-40 جلسه یک ساعته خودش رو همیشه از اون خلاص کنه. بنابراین محدودیت سنی از این بابت نداره. ولی برای این که مطمئن بشیم ADD یا نیست، چون برخی از اوقات ADD و ADHD اینا با هم مخلوط میشن، بعضی اوقات با بیقراری رستس بودن، برخی از اوقات با انگزایتی، خیلی از اوقات با مسئله حالت منیک و شیدایی، بعضی اوقات هم اصلا ریشه مسئله افسردگیست و یا اختلالات یادگیری. یعنی معلوم نیست، این موضوع به این سادگی نیست. و همیشه برای همه دوستانی که شک میکنن و برای پدر و مادرها در ارتباط با بچه‌ها، یه تست تووا که کاملا با یه روایی و اعتبار فوق العاده جواب رو خواهد داد و تکلیف روشن میکنه. تازه گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم این تست نشون میده و اون وقت معلوم میکنه که در چه حدی در چه سطحی یه چنین مشکلی وجود داره. اینه که توصیه من خدمتتون این است که به مرکزی مراجعه کنید و تست توار فردی که مورد نظرتونه بگیرن و ای بس و اصلا موضوع و مسئله چیز دیگری باشه، ولی در اونجا چون جواب داده میشه تکلیف کار روشن خواهد بود. ضمناً شرکت‌های بیمه با وجود همه سختگیری‌هاشون الان بیشترشون حاضر به پرداخت این هزینه اولیه سنگین هستن، برای که متوجه شدن از طریق نورو فیدبک بعد معالجه میشه، در حالی که از طریق دارو اگر 20 سالم دارو مصرف کنن هنوز بعد از دو روز نخوردن دارو به حال قبل برمیگردن، چون عملی که داروها مثل ریتالین یا انواع دیگرش که نوع بهترش هم برخی از اوقات وجود داره، کاری که میکنن مثل زدن عینک برای خواندن و اون زمانی که شما عینک رو بردارید به حال قبلی برمیگه، در حالی که از طریق نورو فیدبک موضوع متفاوته. من توصیه میکنم، چون فکر میکنم روزهای چهارشنبه اگر اشتباه نکنم آقای محمدی از ساعت شاید 7:20 تا 7:36 گفتگوی دارن در برنامه صبح درباره همین موضوع نورو فیدبک. برنامه قبلیشون هم فوق العاده خوب بود، به طوری که من احتمالاً اون رو از وسط برنامه ممکنه در بیارم و بگذارم. حتی فکر کردم شاید برای روز یک شنبه که خانم نادره سالارپور برنامه کودک و خانواده رو دارن، چون این موضوع اونجا هم مرتبطونه، بشنوید. و ضمناً میتونید تلفنی اطلاعاتی اگر میخواید از آقای محمدی بگیرید، شماره تلفن ایشون هم 818 451 66 66، 451 66 66، با ایریا کد 818 میشه با ایشون گفتگو کرد. اگر در منطقه جنوب کالیفرنیا هستید یه قرار گذاشت، یه تست یک ساعت هست که تکلیف رو به اصطلاح یک بار و برای همیشه once and for all مشخص میکنه. علت چمین است که اگر من در سن 6 سالگی یا 16 سالگی یا 27 سالگی ADD یا ADHD دارم نشون میده، این ندارم هم که ندارم، چون معمولاً من ADD و ADHD رو بعداً پیدا نمی کنم. ممکنه به دلیل استراب و افسردگی علائم و نشانه های کم بوده توجه و تمرکز یا به هر حال برهم ریختن حافظه و خاطره را داشته باشم، ولی این بسیار متفاوته با اینکه دچار ADD بشم. بنابراین ADD یه مشکل و مسئله است که از کودکی است، به 5 دلیل اصلی هم است. یک، کودکی است که به دلایل ارثی در خانواده پدری و مادری بوده. دو، تولد بدی داشته که به هر حال برای مدت حتی کوتاهی اکسیژن به مغزش نرسیده. سه، تب 40 درجه داشته که بیشتر از یه روز ادامه پیدا کرده. 4، گوشدردهای عفونی داشته و این در کودکی تکرار شده. و 5، ضربه مغزی یا هد اینجری هست که حتی فقط کافیست از یه پله افتاده باشه یا از مثلا بغل یه کسی افتاده باشه، از تخت خواب حتی، برای که غالب اوقات در سنین کم اون ضربه ها اونجا مطرحه. به همین جهت است که عزیز، بهترین کار تست جواب رو هم کامل میده، تکلیفم روشن میکنه، درست مثل آزمایش خونه که من شما میگن کلسترول داریم یا نداریم و تکلیفم روشنه که بعدن چیکار میخوایم بکنیم.
درست میفرمایید. فقط آقای دکتر، من اگر که اشکال نشه یکم نشانه ها رو میتونم خدمتتون بگم؟
بفرمایید.
یک مسئله دیگه این که وقت برای این شخصی که من دارم میپرسم، اگر که خودش نمیدونه چطور من میتونم به ایشون بگم، یعنی یا چطور من میتونم ایشون رو ببرم دکتر؟ بچکن ایشون رو
نذارید. حس کنم که یه پلیس بگیری و حس کنم بغلشون کنی به قربونتون من و شما. اگر کسی
یه موقع ناراحت نشه
خب بشن، هیچ اشکالی نداره. شما اگر قرار بود می‌خواستید اینجوری که شما فکر می‌کنید که بنده اصلا قرار نبود رو خط رادیو برم، یعنی چی ناراحت نشه؟ من یه کسی مریض رو بهش نگم بعد شما مثلا دکتر بودید کسی مریض بود خب ناراحت میشه ولش کنیم بره بمیره؟ آخه عزیز
منم خیلی نگرانم.
نه خیلی راحت و خیلی راحت و آسوده بهش میگم قربونت برم، من سرم نمیشه، عقلم هم نمیرسه. به همین دلیلی که سرم نمیشه عقلم هم نمیرسه، بری اوشم هم خوب نیست، میخوام یه حرف غلط بزنم، ولی تو حرف منو برو به من ثابت کن غلط، منم آسوده کن. من فکر میکنم شاید تو کمبود توجه و تمرکز یا ADD داری، با یه تست هم میشه انجام. نظر چی؟ اولا به شما بگم
بله.
90% آدما ممکنه به شما بگن آره یا چیزی از این قبیل، یا بهش بگو بیا بریم یه مطلبی در این باره بخونیم، یعنی یه اطلاعاتی بگیریم که آیا واقعا مسئله ADD یا ADHD چه هست. این موضوعی که حالا 3-6-7% بچه ها میگیرن، پسر ها معمولا دو برابر دختر ها هستن، این ماجراش کجاست؟ یعنی درست. یه مقدار اتا تو این زمین بلاوه شما از اینکه بیاد به من بگید من فکر میکنم تو یه عیب و ایراد یا اشکالی داری یا بیماری داری به چی ناراحتی؟ بلاوه ای من اینقدر کمدانم و خودخواهم که اگر یکی به من گفت تو ADD داری بهم بر بخوره که اصلا به من هیچ ارتباط نه تقصیر من نه تقصیر پدر مادر شما پنج تا موردی که عرض کردم دیدید از کجا میاد.
بله
بنابراین ما تو زندگیمون عزیز تمام شده. ببینید اتفاقا دوستی امروز هم اشاره کردن دوران مهر طلبی تموم شده، دورانی که من باید یه حرفی بزنم که طرف خوشش بیاد و راحت باشه به سر اومده. ما در دنیای واقعیتیم، ما در دنیای بازی و سیاه بازی و حق بازی که نیستیم. اون ماجرا این که طرف خوشش میاد بدش میاد بازی دوران مال بازی زمانی است که صمیمیت نیست، صفا نیست، حسن نیت نیست. ابدا من مطلقا مسئله ندارم. هزار بار من رو خط رادیو و تلویزیون وقتی دوستان صحبت کردن مشخص و معین بهشون گفتم چه خبر است. یک نفر با وجودی که با 21 هزار نفر صحبت کردم نه گله کرده، نه شکایت کرده، نه فکر کرده که من کاری علیه او کردم. نظر من در بیشتر مواردم غلط بوده. خب بوده که بوده، من که از سر سوء نیت و یا هدفی این حرفا رو به ایشون نزدم. چیزی بوده به نظرم آمده، صمیمانه صادقانه گفتم، همیجام همیشه اشتباه کردم، حرف غلط زدم و همچنان میزنم. پس بنابراین موضوع اصلا اون نیست که ما نسبت به اینا حساس باشیم. این نوع میل به این که همه آدما رو خوشحال کنیم و راضی کنیم و خوشنود کنیم، این اصلا با واقعیت دنیای امروز نمیخونه. تموم شد عزیز، ماها قراره با واقعیت روبرو شیم. بنابراین شما نگران این نباشید که احتمالاً ایشون بعد از شنیدن سخن شما اصلا چه نظری راجع به شما پیدا میکنن. شما خودتون میدین با حسنیت حرفتون رو زدید و هدفتونم کمکی بوده، ای بو ایراد
فقط کمکه. بله فقط کمکه.
نابراین خودتون ابدا اذیت نکنید، برای خودتونم بگید منم بعد نیست بیام کسی بگیرم اگر به همین
صورت
چاد بینم. نه اینکه به خاطر اینکه به ایشون بگید ای بی نداره، اصلا مسئله یکی من بگه تو ای دی دی داری. اتفاقا بسیاری از اوقات اصلا ما خوشحال میشیم یه مرض داشته باشیم بدن متوجه میشیم تقصیر ما نبوده. ببینید عزیز دقیقاً اتفاقا نکته مهم این است، من خیلی از اوقات پدر مادر اومدن من گفتن من یه پسری دارم تنبل بیکاره است بد اخلاق چنین چنانه. پسر اومده جلوی من نشسته دیدم یه بچه است که افسرده است، متوجه شدم که این بچه ای دی دی سنگین داره. اصلا نه. درست مثل این است که شما گله و شکایتون از یک کسی که مثلا فرانسه بلد نیست بگید که هرچی بشکم این کتاب بخون برای من نمیخون، خب بلد نیست. این شمایید که نمیدونید، چون کسی که ای دی دی داره عزیز مثل آدمیست که در زندگیش برای این که راه بره از دستاش استفاده میکنه و هر آدمی که از دستش استفاده میکنه تمام مدت به دنبال این میگرده که راه نره، برای این که ممکن نیست. یک کسی که ADD کمبود توجه و تمرکز داره که یا آسیب مغز سیستم عصبی، هیچ ارتباطی به پدر و مادر و بدآموزی و خوبی پرورش و تعلیم تربیت نداره. ماجرای مغزی است که یک کاری رو میتونه بکنه یا نه، و بنابر این وقتی که بهش این گونه نگاه کنیم متوجه میشیم که بسیاری از آدما وقتی به اینجا رسیدن که ADD دارن یا با خوردن قرص یا با نوروفیداگین درست شدن که من هزاران نفرش دارم مثلا آسوده میشن. یعنی بچه‌ای که 2 دقیقه 5 دقیقه نمیتونست بشینه حالا 2 ساعت میتونه بگیره بشینه، کتابی که دوست نداره رو بخونه. خب در یه چنین شرایطی نشون میده که شما یه آدمی که نمیتونست بخونه عینک به چشمش زدی شروع کرد به خوندن. خب معلومه سپاسگزار شما خواهد بود. علاوه شما رو که این رو که به عنوان عیب و ایراد روش نمیذارید، به عنوان یه اشکالی که اگر بتونه حلش کنه بشینه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنون از شرکتتون در برنامه.
خیلی ممنون
آقای
دکتر، محبت کردین، سال خوبی داشته
باشید. چنگال ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. یادآوری میکنم که ما برنامه هامون صبح از ساعت 6 تا 9 سلام امروز 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها است، 11 تا 12 و نیم برنامه آقای فرخ جاویدی به دنبال خورشید، 12 و نیم تا 2 برنامه خانم جاله بنچیان هست، شهد و شکر 2 تا 4 همراه با علی رضا میبودیست، 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها، البته برنامه دیگری از رازها و نیازها، و از ساعت 6 تا 8 سه شنبه و پنج شنبه برنامه خانم فیروزه خطیبیست تحت عنوان هنر و زندگی، و جمعه ها امروز آقای زاون هستند تحت عنوان سیر موسیقی در سینمای ایران و جهان. 8 تا 10 برنامه روز دوشنبه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویست، فرید پسر من کلینیکال سایکولوژیست، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، دکترای روانشناسی داره و به زبان انگلیسی روزهای دوشنبه ساعت 8 تا 10 برنامه خواهد داشت، به پرسش های شما هم پاسخ خواهد داد. سه شنبه ها برنامه دانش و بینش رو داریم که چون ماهی هستیم که ماه بحث و گفتگو درباره آزادیه، هفته گذشته داشتیم، احتمالاً تا این ویکند همون برنامه رو مجدداً پخش خواهیم کرد، ولی سه شنبه دو مرتبه با جمعی از دوستان و همکاران گفتگو رو خواهیم داشت و احتمالاً از عزیزان خارج از رادیو هم که مایل باشن در بحث آزادی شرکت کنن دعوت خواهیم کرد. چهارشنبه ها 8:10 برنامه همراه با سوزان خاتمی است. پنجشنبه ها عاشقانه با خانم مجده حبیبی است و جمعه امروز از ساعت 8:09 برنامه‌ای که درباره آزادی زنان بوده که خانم دکتر محمودی اون را اداره کردند خواهیم داشت، و 9:10 ایستگاه شب آقای پیمان همتی پور، 10:12 بازپخش برنامه آقای میبادی خواهد بود. امید من این است که با دو سه نفر دیگه ای که از هفته آینده به جمع ما میپیوندند ما بتونیم با خاطر آسوده برنامه هامون رو به صورت مشخصی در بیاریم و در مواقع مختلف اون رو اعلام کنیم. به هر حال از توجه شما به برنامه بسیار سپاسگزارم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4-6 بعد از ظهر در برنامه دیگری از رازها و نیازها یادآور میشم که ما هر ماه رو به یه موضوع مهمی اختصاص میدیم که این ماه ماه آزادیه. بنابراین گفتگو درباره آزادی است. من از همه همکاران خواهش کردم که حتما به این موضوع توجه کنن. یه مقدار آهنگهایی هم که داریم یا ترانه ها در چارچوب آزادی است و یا به هر حال مسائل عرض کنم میهنی و وطن ماست که به نظر بسیاری با موضوع جدی آزادی و مشکل آزادی روبروست. تعریف دقیقش، انواعش و جنبه‌های مختلف آزادی به عنوان پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی. به نظر من هیچ موضوع علمی در پایگاه علم و سپس بحث فلسفی و مذهبی سنگین تر از موضوع آزادی و اختیار و یا جبر و اجبار نیست. به همین دلیل است که امیدوارم به برنامه‌های مختلف توجه بفرمایید. ضمن من از همکاران خواهش کردم که اگر مسابقه ترتیب میدن به نفر اول یا حد اکثر دوم سی دی و یعنی دیویدی آزادی رو که در بنیاد مهرگان حدود 10-11 سال قبل برگزار شد و عزیزانی مانند آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر علیرضا اکبری، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای مهندس بهرام مشیری، سرکار خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهستی افشار و من گفتگوهایی داشتیم 14 ساعت از تقریبا و سخنرانی از جهات فلسفی، روانی، اقتصادی، سیاسی، هنری، تاریخی که به اون توجه شده فوق العاده در نوع خودش جالب و بی‌نظیر هست رو به عنوان هدیه تقدیم حضور دوستانی کنن که در مسابقه شرکت میکنن و شاید در آخر ما یک سمیناری هم در یه محل مناسبی با هزینه بسیار کم برای موضوع آزادی بگذاریم که همینقدر که جا پیدا شد به آگاهی شما خواهم رساند. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.